أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عرض کردم که در رابطه با وجوب کفایه قضاوت یه بحث در دولت اسلامی هست، یه بحث در قضاوت در حکومت قاسب هست، یه بحث هم هست که آیا نسب عام از جانب معصوم صورت گرفته یا نه و دلایلش چی هست. بعدم برسیم به شرایط قاضی منصوب و مباحث بعدی. حالا در اون بحث وجوب کفایی، خود وجوب کفایی که امر قطعیه، ولی اینکه حالا دلیل این وجوب کفایی چی هست مورد بحث و مناقشه بعضی واقع شده. بعضی هم توجه خیلی تامی به این بحث نکردن، گفتن خیلی مهم نیست. بعضی از بزرگان دیدم گفتن خیلی مهم نیست، حالا دلیلش چیه؟ بالاخره اجماعیه. ولی من فکر میکنم دلیلش مهمه، چون بعدن هر بحثی میخوایم بکنیم این وجوب کفایی بسته به اینکه دلیلش چی هست در توسعه و زیغ مباحث بعدی ما اثرگذار خواهد بود. بنابراین ما باید استدلال وجوب کفایی قضاوت رو ببینیم مستند به چه دلیلی هست، که بعد اگه خواستیم در اون دلیل توسعه یا زیغ نسبت به مباحث قائل بشیم، ببینیم که داریم به چه چیزی تمسک میکنیم. قضاوت اگه واجبه، مبتنی بر چه دلیلی واجبه، این مهمه. عرض کردیم که در مبسوط سرائر ادعای اجماع شده و عبارتی رو از مسالک، اولین کسی رو که پیدا کردم این استدلال آورده مسالک، ریاض هم به تبعیشون تقریبا همون عبارت رو تکرار کرده، بعد از ایشون هم همون عبارت هی تکرار شده، ولی من قبل از مسالک ندیدم این عبارت. وظیفة القضاء من فروض الکفایه لتوقف نظام نوع الانسانی علیه ولأن الظلم من شیم النفوس فلا بد من حاکم ینتصف للمظلوم من الظالم ولی ما یترتب علیه من الامر بالمعروف و النهی عن المنکر. سه تا دلیل بعد از قبل از اجماع، سه تا دلیل در حقیقت آوردن برای اینکه واجب قضاوت واجب کفایی است. یکی به خاطر اینکه استقامت و صلاح نظام نوع انسانی متوقف بر قضاوت، یعنی اگه قضاوت نباشه نوع انسانی نظام مستقیمی پیدا نمیکنه، و به خاطر اینکه ظلم از روحیات مردم هست پس باید یه حاکمی باشه که عدالت را از ظالم برای مظلوم بگیرد، و به خاطر اینکه قضاوت نوعی امر به معروف و نهی از منکر است، یعنی امر به معروف و نهی از منکر مترتب بر قضا هست، یعنی تا قضاوتی نباشه امر به معروف و نهی از منکر محقق نمیشه، یا بالعکس اگه زمانه رو برعکس بگردونیم. یعنی به هر حال یکی از مصادیق، من فکر میکنم منظورشون این هستش که یکی از مصادیق امر معروف نهی از منکر، البته کلمه یه ترتب علیه یعنی مترتب بر قضاست، یعنی اگه بخواد امر به معروف و نهی از منکر محقق بشود ما باید قضاوت داشته باشیم. حالا اینا سه تا دلیله، یا یه دلیله، میرسیم ببینید. حالا ما اینا سه تا دلیل گرفتیم، بعد یه کلام صاحب جواره بخونیم که کلام صاحب جواره اینجا یه مقداری دقائق و ظرافی داره. ریاضم همینو تقریبا گفته، فقط در ابتداش ادعای عدم خلاف کرده، گفته که این واجب کفایی هست. حالا خواهیم رسید که یه عبارتی از محقق نقل شده که میگه قضاوت به خودی خود مستحب است، اونم حالا باید بحث بکنیم. اینا حالا بحث بعدیه. ببینید حالا ما الان این جمله در ذکر شریف باشه که ما میگیم واجب کفایی، یکیش به خاطر این که این عطف ظاهرش که سه تا دلیل، یکی به خاطر این که استقامت نوع نظام نوع انسانی متوقفه برشه، یکی به خاطر این که ظلم پیشگیری از ظلم کنیم، یکی هم به خاطر این که امر معروف و نهی از منکر بشه. واجب کفایی بودنشه. حالا این همون اشکال صاحب جواهر برسیم. ببینید محقق عراقی گفتیم دیگه، گفتیم جلسه گذشته گفتیم شاید که احقاق حقوق مردم به نفع دیگری هم ممکن باشه و در اون صورت هم تضییع حقوق بیشتر از تصدی قضاوت عادل نباشه. گفتیم شاید مثلا اگر از طرف حاکم قاصب هم یه قاضی باشه بالاخره جلوگیری میکنه از اختلال نظام، ولی اینکه حالا یه مشکلاتی ممکنه که قاضی مثلا حکومت جائر داشته باشه، ولی معلوم نیستش که اون قاضیه شرش کمتر از اون قاضی باشه که در زمان حکومت عدل هست، به خاطر اینکه ممکنه همونجا هم اشتباهات و اشکالاتی پیش بیاد که باعث تضییع حقوق بشه. این اشکالی است که محقق عراقی گرفته جلسه گذشته توضیح داده. عرض کردیم که بله یه تیکش رو راجع به این اشکال گفتیم که بله ممکنه که در حکومت جور هم یه روش هایی باشه برای اینکه عرض کنم حضور شما که نظام نوع انسانی مستقیم بشه، ولی این مانع از این نیست که اسلام هم به روش خودش اون فراغات رو پر بکنه، اون محل های خالی رو پر بکنه و در محل های خالی که عبارت است از همین قضاوت مورد نیاز به سبک خاص خودش بیاد اینا رو پر بکنه. پس ما دو تا فرض داریم. محقق عراقی گفته که هم قضاوت در حکومت جور و هم قضاوت در حکومت عد هر دو میتواند نظام نوع انسانی رو مستقیم کنه، احتمالش هست که هر دو این کارو بتونه بکنه و معلوم هم نیست شر یکی بیشتر یا کمتر از دیگری باشه. استاد ما در کتاب القضا جواب دادن که بله درسته این فرمایش شما محتمل هست، ولی این مانع از این نیست که اسلام به روش خاص خودش بیاد و اون منطقه‌ای که حضور اسلام درش لازمه رو با سبک و روش خودش پر بکنه و ما هم بهش تمسک بکنیم. بنابراین اسلام به نوعی آمده و حوزه قضاوت رو متکفل شده، شرایط و احوالی برش در نظر گرفته و با اون تکفلی که کرده باعث شده که نظام نوع انسانی حفظ بشه، هرج و مرج نفی بشه و از این جهت مشکلی پیش نمیاد. بله این حالا حرفای جلسه گذشته بود ولی من از جلسه گذشته نبود.
آقا زیا قبل از اینکه این بحث مطرح کنم یه مطلبی را دارم، میگه که در مورد واجب داره، میگه که آیا حالا که میگیم واجب کفایی هست مورد واجب چیه؟ دو تا فرض میذاره، یکی میگه که ولایت بر قضا، یکی تولی قضا. این دو تا مورد در
بله این که از کتاب خود آقا زیاد داره نقل میکنه. من دارم از کتاب آقای نجم آبادی آسد ابوالفضل نجم آبادی.
بله
توی این بحث این عبارت بالا مال خود آقا زیاد نیست.
بله مال خود آقا زیاد
رو شاید اونجا میشته باشه.
بعد اونجا ایشون میگه که مورد کلام فقها ظاهرش این است که روی ولایت بر قضا در حقیقت واجب کفایی هست و استدلال هم آوردن اونجا. بعد یه تلاشی کرده که تولی قضا هم اونا رو هم بگه واجب هست به نحو ترتب، میگه که ممکنه که ما بگیم اولی واجب به فرض نمیگه، میگه ولایت بر قضا مقدمه بتونه برای تولی بر قضا باشه و ما بگیم اصل تولی قضا واجب هست، یا اینکه ما همه مراحلش رو بگیم واجب به نحو مترتب. لازمش همین وقتی بگیم مترتب هست، اگر که کسی ترک کنه روی این وجوبهای مترتبه یک اخوت بیشتر نخواهد اومد. یه بحث اینجوری داره، بعد میگه این که به طور آخر من حد میزنه حرفش اینجا باشه که آزیا میخواد بگه که ما میگیم تولی قضا واجب هست، نه ولایت بر قضا که فقها گفتن که واجب کفایی هست. ما هم اگر میگیم تولی قضا واجب چیز هست، و اونجا ما طور آخر رو بزنیم به تولی قضا، میگه توی تولی ما میگیم آقا قضا واجب نیست تا موقعی که خصومتی اتفاق بیفته، فعلیت خصومتی پیدا بشه و قاضی در مقام ترافع باشه، اون موقع هست که واجب کفایی هست. این تضییع حقوق هم توش اتفاق نمیفته. میگه آقا ما قاضی نداریم، منصب قضا نداریم. هر وقت مردم تخاصم کردن، مرافعه داشتن، اون موقع یه نفر قضاوت کرد. ما نمیخوایم بگیم یه نفر واجبه یه نفر منصب قضا داشته باشه، ولایت و قضا داشته باشه. اینو ما نمیگیم که واجب کفایت. ظاهر کلمات فقها اینه که میگن ولایت و قضا. ما میگیم که ما طور آخر رو چطور میگیم؟ طور آخر رو میگیم وقتی که مخاصمه شد، مرافعه شد، اون موقع بیان اون موقع قضاوت بکنن. اون موقع حالا بگیم واجب کفایی واجب عینی، میگیم اون موقع مرافعه. در حقیقت عند المرافعه تولی قضاوت اتفاق بیفته. اینی که ما داریم میگیم این ظلم و تضییع حقوقش اگر کمتر از اون چیز نباشه بیشتر از اون نیست در حقیقت، و نظام نوع انسانی هم مستقیم میشه برد.
بله
یه خورده عبارتش
فرماشت شما، یعنی ایشون الان من دارم نگاه میکنم همجور که میفرمایید، این که قضاوت به چه معنا هست، بحث سر معنای قضاوته. آیا منظور از قضاوت تولیه یا ولایته، یعنی تصدیه که واجبه، یا ولایته که واجبه؟ این دو تا معنا. سومین معناش اینه که فصل خصومته که واجبه.
درست.
این سه تا معنا رو ایشون برای قضاوت میگه. آیا بعد سوال میکنه میگه حالا ما که میگیم واجبه، کدومشو میگیم واجبه؟ تولیشو میگیم واجبه یا ولایتشو میگیم واجبه یا فصل خصومتشو میگیم واجبه؟ یعنی حکمی که صادر میکنه میگه واجبه. به نظر این بحث با بحث ما دو تاست، این اصلا ربطی به هم نداره. این که قضاوت به چه معنا هست و سه تا معنا محتمل هست، این یه بحث دیگری است. غیر قضاوت من این بحث نکردم، چون قضاوت یعنی معلومه دیگه، قضاوت یعنی حکم کردن. قضاوت به معنای تولای قضا نیه، قضا نیه. تولای قضاوت غیر از تولی قضا، قضا غیر از خود قضاه، تصدی قضا غیر از خود قضاه.
یعنی ما واجبه که منصب قضا داشته باشیم.
حالا اینو میره، حالا میره منصب، حالا ورود به منصب نکن، ببین خود قضاوت میخوام ببینیم واجب هست یا نیست. خود قضاوت، قضاوت یعنی چی؟ الان من شما آیه حائری میگم آقا من شما از قضاوت چی میبینید؟ قضاوت یعنی قضاوت دیگه، یعنی قضاوت کنه، یعنی قاضیگری کنه، یعنی بیاد قضاوت کنه. قضاوت یعنی قضاوت به معنی ولایت نیست. من به نظر همم اشکال گیر بودم ولایت یعنی چی؟
ولایت.
یا تولی یعنی چی؟ اما اشکال داره، نه تعریف ولایت اشکال داره. صاحب جواهر هم اشکال گرفته.
آره میگه که آره. اون معزه اقتضای قاعده لطف.
حالا میرسیم
چون معنای ولایت گرفتن این اشکالشون.
آره حالا میرسیم. ببین اینجا بحثایی که شما میکنید الان راجع به معنای قضاوت، یعنی اولشون سه تا معنا بر قضاوت گرفته، بعد بحث کرد که حالا وجوب کدومش وجوبه، کدومش واجب، درسته؟ بعدم میگه حالا ممکنه اولی باشه، ممکنه دومی باشه، هر کدومش ممکنه باشه، درسته؟ این الان تقریرات نجم آبادی ها شما از کجا آوردی من نمیدونم، من الان دارم تقریرات نجم آبادی رو میخونم. خود کتاب القضای آغازی ها این چیزا رو خیلی بحث نکرده، یعنی آغازی ها خودش یک کتاب داره، یک کتاب من تقریرات است که آقای نجم آبادی نوشته، اینا رو من ندیدم تو کتاب فرمایشات خود آغازی. حالا این عبارت رو من دارم از کتاب استادمون نقل میکنم. حالا من دوباره نگاه میکنم. بذارید بریم به اصل مطلب برسیم. ببین الان تمرکز کنید روی اصل بحث. ببین ما میگیم اینکه حالا مراد آغازی ها چیه، میشینیم با هم، من الان حضور ذهن ندارم چون یک ماه پیش مطالعه کردم. الان ببینیم ما نظام مستقیم نوع انسانی متوقف بر قضاوت است. میخوام این ببینیم آیا این دلیل کافی هست برای اینکه ما بگیم قضاوت واجبه کفاییه یا نه، حالا یا به قولشون واجبه، حالا یا کفایی یا غیر کفایی.
به وسایل دکتر یه بله. نکته دیگه این که روی کلمه قضا و قضاوت ظاهرن اونم متفاهمش این است که وقتی ما میگیم قضا معنای ولایی قضا به معنای ولایت بر قضا معروف است و وقتی میگیم قضاوت منصب در حقیقت من یعنی تصدی برای قضاوت
این فرضایی که این فرضایی که شما میگی همه غلطه غلطه تو غلطه آخه چه این فرضایی که میگی همه محتملات غلطه گفتن همه این حرفا رو ولی هر همش غلطه چه دلیلی داره که قضاوت به معنی ولایت باشه اصلا قضاوت به معنی ولایت نیست
نه
غلطه
درسته
این تعریف غلطی یا دیگه حالا ما چرا چون بخوام یه تعریف
قضا که میگیم وقتی میگیم قضا چون کلمه قضاوت رو مگه نداریم شیخ انصاری میگه میگه کلمه قضاوت اصلا کلمه صحیحی نیست در لغت عرب شاید مراد به کلمه قضاوت که گفته میشه در حقیقت مبدع باشه یعنی وقتی میگیم کسی که داره در حقیقت توی منصب قضاوت میشه سه تصدی قضاوت و وقتی قضا در حقیقت گفته میشه اون خود ولایت و قضا هست
حالا ببین الان ما به بحث معنای عرض کنم حضورشون قضاوت کاری نداریم
من شما شاهد آوردین میگیم که قضاوت یعنی چی میفرمایید از قضاوت وقتی میگیم روی کلمه قضاوت میگیم بله کلمه وقتی میگیم کلمه قضاوت رو میگیم متوالر توی ذهن ما تصدی بر قضاوت اما وقتی کلمه قضا رو میگیم قضا یعنی اون منصب اون در حقیقت ولایتی که ولایت عامه یکی از شؤونش قضاوت
حرف درستی نیست حالا ببین ما منظور من از قضا معنای قضاوته نه کلمه قضاوت شما الان شما هی میغلطی به سمت کلمه قضاوت ما اصلا به لفظ قضاوت کاری نداریم داریم راجع به معنای قضاوت صحبت میکنیم شما به هر لفظی میخوای تعدیهش کنیم بالاخره معنای قضاوت در هم در آیات هم در روایات به کار رفته دیگه معناش با یه الفاظی داریم راجع به اون معنای صحبت میکنیم یه اون قضاوت یعنی حکم کردن بر مردم دو نفر بیان مرافع کنن پیش قاضی قاضی حکم کنه اون حکم کردن رو میگن قضاوت میگن قضل قاضی قاضی قضاوت یا حکم القاضی یا حکم الحاکم حالا به هر لفظی حکم الحاکم یعنی هی حکم کرد بین اینا گفتش که آقا این پول مال تو نیست مال اینه یا نصفش کنیم یا نه تو قسم بخور تو یمین اینو میگن قضاوت این ولایت نیست ولایت یک فعل نیست اینجا فعل اتفاق میفته و حالا توضیح خواهیم داد که اون فعل انشاء حکمه قضاوت یعنی قضاوت که میگم کلمه قضاوت نمیگم و بحث داریم راجع به کلمه اونا گوشیم کنار اون مال جلسه اول ما رو راجع به معنای قضاوت مفاد قضاوت اون فعلی که اتفاق میفته در خارج داریم صحبت میکنیم استاد ما میفرمند خیلی واضحه دیگه معلومه دیگه قضاوت یعنی حکم کردن بین مردم در موارد اختلافی اینو میگم قضاوت این ولایت نیست این که همه برخی رو گفتن ولایت الحکم این یعنی تصدی هم نیست چون تصدی ولایت اینا فعل نیست یعنی فعل به معنی که یه عملیات انشاء حکم باشه تصدی که انشاء حکم تصدی یعنی من بشن رو صندلی قضاوت من اینجا نشستم تصدی دارم اگه قاضی باشه ولی فعل قضاوت انجام ندادم ولایت دارم اما فعل قضاوت انجام ندادم بخونه یه صبح تا شب من اینجا رو صندلی نشستم هم تصدی دارم هم ولایت دارم اما حکم نکردم انشاء حکم نکردم قضاوت یعنی انشاء حکم اونه او یه فعل عملیاتیه اینو حالا می‌خواستم آخر سر بگم خدمتتون حالا شما وارد بحث شد خب حالا از این دلیل بگذاریم پس یه دلیل اینه که نظام مستقیم نوع انسانی متوقف بر قضاوته حالا من این الان یادم اومد که این عبارتم عبارت استاد ماست من از کلمات خود عراقی نقل نکردم حالا اونم میریم عبارت ایشون هم میبینیم گاهی اوقات عبارت هایشون خیلی پیچیده است و فهم مراد ایشون مشکله این دلیلی بود که جلسه گذشته توضیح دادیم به نظر میرسه که این دلیل دلیل خوبی هم هست یعنی ما در حکومت اسلامی اگر قاضی نداشته باشیم اختلافات مردم و چگونه رفع کنیم نمیشه که مردم اختلاف بکنن و حکومت اسلامی هم راجع به این بگه که به من ربطی نداره برید هر کار دلتون میخواد بکنید یه فرض اینه یه فرض دیگه میگه آقا برید به اون ظالمه مراجعه کنید یه فرض هم اینه فروض دیگه هم حالا اگه تصویر بشه ببینیم چیه این درست نیست. اسلام وارد میشه و به روش خودش میاد این نظام نوع انسانی رو مستقیم میکنه. خب این یه دلیل عقلی عامی هستش که ما اشکالی توش نمیبینیم، جمع بین عدلا مشکل نداره. دلیل دوم جلوگیری از ظلم ظالمانه. میگه ولعن الظلم من شیم النفوس فلا بد من حاکم ينتصف من الظالم للمظلوم. خب حالا واقعا من یه شبهه برام پیش اومد که آیا واقعا شیم النفوس بر ظلمه؟ ما که میگیم فطرت الهی بر عدالت، فطرت الهی بر پاکی و بر روبه خدایی و ایناست که شیم النفوس که بر ظلم نیست. قاعدتا اینجا موجب جزئیه منظورشونه. لعن الظلم من شیم النفوس یعنی برخی از روحیات برخی از مردم برای اینه که ظلم کنن. همین موجب جزئی هم کافیه برای استدلال. میگه چون یه عده‌ای هستن به نحو موجب جزئی عده‌ای که ظلم میکنن، بنابراین حاکمی باید باشد که این از ظالم بگیره بده به چی؟ بده به مظلوم. این مفاد این دلیله، یعنی اگه بخوام درستش کنیم، وگرنه که این با اون فطرت الله التي فطر الناس عليها که فطرت توحیده و همه رو به سوی عدالت دارن و عدالت رو همه میپذیرن میپسندن و از ظلم دوری دارن، چه ظلم بکنن چه ظلم بشوند، اینا با روحیات و خلقیات بشر سازگار نیست. قاعدتا باید بگیم این یک قضیه موجبتون جزئیه هست، یعنی بعضی از افراد پیدا میشن در جامعه اسلامی که روحیه ظلم کردن به دیگران دارن یا روحیشان ندارن، گاهی اوقات ازشون ظلم سر میزنه. یعنی من به نظرم این شیم هم شاید اگه بگی شیمه یعنی پایداری، لزومی هم نداره من با پایداریش تمسک کنیم، به اتفاقش هم تمسک کنیم کافیه. یعنی بعضی از مردم هستن که در بعضی اوقات رفتارهای ظالمانه ازشون سر میزنه، همین کافیه برای استدلال. بعد میگیم فلا بد من حاکم ینتصف من از ظالم للمظلوم. این به نظرم روش
میشه. این مسئله تا خیلی به موضوع رفت حالا اختلافه، یعنی بین علامه های معتبر دیگران اختلافه که این ظلم، یعنی هم بحث فطرت طبیعی جزء فطرت هست نیست.
بله.
مثلا
گاهی
وقتا میاد
سراغشون یه بحث مفصل داره. بله، حالا فطرت یه بحث مفصل داره، او رساله ها نوشتن توش. منتها حالا این مشهور بین علمای کلام اینه. حالا اگر گفتید مشهور اینه، باید این عبارت رو بگید موجبه جزئیه معنا کنید. سوال جوانی عبارتی داره آقای سقایی، هم عبارتی که شما دارید. این عبارت رو در ذیل کل سه دلیل آورده، یعنی اون سه دلیلی که اول از مسالک آوردیم، که یکی این که نظام نوع انسانی، دوم جلوگیری از ظلم، سوم امر معروف نهی از منکر، ذیلش این آورده و فیه، یعنی اشکال کرده. حالا اشکال به چی کرده؟ قاعدتا به مجموعه سه تا کرده، یکیش کرده دوتاش کرده، ولی از ظاهرش معلوم میشه که اشکال به استقامت نظام نوع انسانی کرده. ایشون اشکال میگیره به استقامت نظام نوع انسانی، میگه که این کلمه استقامت هم ایشون اضافه کرده ها، دقت ایشونه که خود نظام نوع انسانی که متوقفه بر قضاوت نیست، استقامتشه که مستقیم بودنشه، درست و صحیح بودنشه، وگرنه نظام نوع انسانی که متوقفه بر قضا نیست، قضا هم نباشه یه حکومت هرج و مرجی باشه، بالاخره یه نظامی هست دیگه، منظور نظام مستقیمه. میگه که وفیه ان ذلک من قاعدت لطف المقتضی نس و الامام المتوقف علیه استقامت نظام نوع الانسان و لیس هو من الواجب الکفای بالمعنى المصطلح. ایشون اشکالش اینه، میگه ما دلیلی که بر استقامت نظام نوع انسانی داریم اینه که خداوند متعال باید یه خلیفه ای رو در زمین قرار بدهد که این خلیفه حاکم باشه. وقتی حاکم اومد، حاکم از طرف خداوند متعال، وقت نظام نوع انسانی شکل میگیره. حالا وقتی نظام نوع انسانی شکل گرفت، مستقیم شد، صدها برکت دیگه هم جاری میشه. یکیش هم قضاوته، یکیش هم نظم اموره، یکیش هم عرض کنم به رسیدگی به فقراء، این حالا تعبیرات منه، هزار تا برکت داره نسب امام، هزار تا برکت داره. پس قاعده لطف اقتضا داره که خداوند متعال، چون لطف بر خداوند واجبه و نسب امام هم لطفه، بنابراین نسب امام بر خداوند واجبه. بعد که گفتید واجبه، یعنی خداوند حتما این کارو میکنه و کرد دیگه، بعدن خیلی برکات میاد. از جمله برکاتش چیه؟ از جمله برکاتش اینه که نظام نوع انسانی مستقیم میشه. حالا به چی مستقیم میشه؟ به نسب القاضی، به خیلی چیزای دیگه. بنابراین من از عبارت های ایشون رو من دلم میخواد امروز بخونیم چون خیلی دقیقه. من از عبارت ایشون اینجوری میفهمم، میگه ما همین که نسب امام رو واجب دانستیم بر خداوند و خداوند چنین کاری رو انجام داد، به طور طبیعی استقامت نظام نوع انسانی حاصل میشود، که یکی از توابعش و لوازمش اینه که قضاوت هم باید باشه، خیلی چیزای دیگه هم باید باشه. خب این چه اشکالیه به حرف بالا؟ فرمایش ایشون صحیحه، ولی این چجوری حرف بالا رو رد میکنه؟ ولیسه ظاهرا داره میاد میگه که ولیسه هو من الواجب الکفایی بالمعنی المصطلح، و این که خداوند متعال لازم باشد نسب امام انجام بدهد، این واجب کفایی به معنای مصطلح نیست. نسب امام دیگه، هو یعنی چی؟ لیسه هو یعنی چی؟ نسب امام میگه یا نظام نوع انسانی رو میگه؟
نه، نظام نوع انسانی.
نظام نوع انسانی واجب کفایی نیست، یعنی لازمه اون لطف الهیه.
نه،
قضا واجب کفایی. قضا بستر قضاوت بود، به نظام نوع انسانی کاری نداره. میگه این نسب امام، این نسب دیگه واجب کفایی نیست. ایشون من اینجوری میفهمم، میگه شما تمسک کردید به استقامت نظام نوع انسانی، این دلیله. مدعاتون چیه؟ که ثابت کنید که قضاوت واجب کفاییه. میگه آقا جان این استقامت نظام نوع انسانی با نسب امام خودش اومده، از پیش آمده، لازم نیست ما برای آوردن استقامت نظام نوع انسانی قاضی جعل کنیم، همین که امام جعل کردیم کافیه، بسته، تمام، خلاص. بنابراین شما داری به چیزی عکس میکنی که حاصله. به عبارت دیگه شما داری در حکومت عادل بحث میکنی. خود تو حکومت عادل مگه نسب امام نشده؟ خواهم که نسب امام شد که دیگه نظام نوع انسانی میاد، دیگه لازم نیست قاضی نسب بکنی، چون قاضی از تبعات نسب امامه. این فرمایششون من اینجور میفهمم، میگه نسب قاضی از تبعات نسب امامه، وقتی به خاطر قاعده لطف نسب امام واجب شد، به تبع نسب امام استقامت نظام نوع انسانی اومده. وقتی اومده دیگه لازم نیستش که ما دوباره بیان بگیم که آقا قضاوت هم واجب کفاییه، چون که تحصیل حاصله بعد نسب الامام. چرا شما داری میگی واجب کفاییه؟ به خاطر استقامت نظام نوع انسانی. میگه این که بود که، به عبارت دیگه، به تعبیر دیگه، خداوند متعال خلیفه واقعی است، جعل میکنه امام رو که امام جعل کنه قاضی رو، درسته؟ شما میگیم چرا نسب قاضی واجبه؟ شما میگیم خاطر استقامت نوع انسانی. میگیم آقا این در مرتبه سابق حاصل بوده، وقتی نسب امام کرد استقامت نوع انسانی حاصل شد. ما داریم بحث میکنیم به خصوص وجوب القضا که این چرا واجبه. و قول صاحب جواهر اینه، حالا بعدن هم قولش معلوم میشه. صاحب جواهر میگه اصلا قضاوت امری نیست که وجوبش نیاز دلیل باشه، همین که دلیل نسب امام اقامه شد، ضمناً دلیل نسب قضا هم به همان دلیل اقامه شده است. این حرف ایشونه، میگه ما فقط یه دلیل لازم داریم، اونم دلیل نسب امامه. همینی که اینو گفتی قضاوت هم از فروعاتشه، از تبعاتشه، یا داوود و انا جعلنا که خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق، خلاص دیگه بس. بنا دو تا دلیل لازم نداریم. من این عبارت اینجور میفهمم، و فیه ان ذالک من قاعده لطف المقتضی نسب الامام المتوقف علیه استقامت نوع المتوقف علیه استقامت نظام نوع الانسان، ولیس هو من الواجب الکفایی بالمعنی المصطلح. دیگه اون واجب کفایی به معنای مصطلحی که شما گفتید اینجا پیش نمیاد، چون این قضاوت از فروعات نسب امام، و هر دلیلی که اقامه شد برای نسب امام اقامه میشد بر فرعش، هر دلیلی که بر اصل اقامه شد بر فرعش هم میشه اقامه بشه دیگه، چون این چسبیده به اون، این لازمه اونه، قضاوت لازمه امامته، چون قضاوت لازمه امامته. شما امامت رو که جعل کردی کافیه، همه فروعاتش همه لوازمش هم به تبع او جعل شده. بله خود امام که ما میگه نعم من از سیاست الواجبه علال امام نس آره نسب و ما یستقیم و بهی نظام و نوع الانسان. بله وقتی که امام آمد به خاطر قاعده لطف، اون وقت از تبعاتش این میشه که از سیاست واجب امام، یعنی از فروعاتش اینه که یکی از کارهایی که باید صدها کار باید بکنه امام، یکی از کارهاش هم نصب قاضیه. خب همه این کارهایی که برش واجبه همه تابع نصب امامه. اگه دلیل داشت نصب امام، این دلیل همون دلیل کفایت میکنه برای قضاوت، اگه نداشت اونم نداره.
شما اون سه دلیل خدمه
میرسیم حالا به کفایی. الان ایشون به کفایی بودنش هم اشکال میگن.
همه کفایی بودنش به این درست کنم. اصلا کفایی هست.
کفایی هم نیست. واجب کفاییه به حاکمه. چه نصب کنم.
ببین این داره میگه. اونی که واجبه، چیزی که واجبه به من و توی قاضی نی. اونی که واجبه بر امام قا واجبه. امام باید یه کاری بکنه. با این که این حرف ایشون تا اینجا. اصلا تغییر موضوع بحثه. ما که راجع به فعل امام بحث نمی کنیم. من میخوام ببینم بعد که امام فرمودن آقا تو بیا، من واجب هست که بپذیرم یا مستحب است بپذیرم، چون اینکه قولش هم وجود داره. امام الان به من و شما میگه که آقا شما بفرمایید منصب قضاوت، ده نفر دیگه هم هستن فرض بکنید، حسب فرض من واجب کفاییه که بپذیرم یا مستحبه که بپذیرم، اینکه خروج از بحثه. حرفای شما رو ما همه رو قبول داریم. این که قاعده لطف اقتضای نسب امام داره قبول داریم. این که وقتی امام نسب شد، عرض کنم حضور شما که یکی از سیاست‌های واجبش اینه که عرض کنم قاضی جلب کنه، ما اینم قبول داریم. این که حالا من خواستم این آخر سر بگم، بحث سر فعل منه، اون قضاوت، اون انشاء حکمی است که من میخوام بکنم. این کار من بخوام انجام بدم، این کار واجب کفایی هست یا واجب کفایی نیست، اینه شما باید تکلیفش معلوم کنید. یا تصدیشو باید معلوم کنید که شما تو بحثتون معلوم نکردید. بنابراین فرمایشات شما هیچ منافاتی با استدلال به نظر من نداره. همه فرمایشات آقا قبول، همش قبول. نسب امام اینم از فروعاتشه، درست از فروعاتش، ولی چه اشکال داره ما برای لزوم قضاوت استدلال کنیم به جلوگیری از ظلم ظالم؟ یعنی بر امام واجب است عیناً که نسب قضاوت کنه، بر قاضی واجب کفایی است اگر متعدد باشد که بپذیرد و متصدی بشه این منصب را، اگر گفتیم من تصدی. به نظر من حرف ایشون تا اینجا اگه میخواد اشکال بگیره این اشکال وارد نیست. اگه میخواد بگه که نه ما یه چیزی قبل از این باید بگیم قبول داریم، قبل از این باید یه چیز دیگه بگیم، ولی این چیزی که میگیم با حرفی که الان ما میزنیم منافاتی نداره. حالا بریم جلو، عبارت ایشون یه خود بالا پایین میشه. بله بله،
یه جور دیگه ای من عبارت سبجوار من.
بله بله،
میگه که شما واجب کفایی، یه قائل اینجوری امداره میگه، میگه واجب کفایی چیه؟ واجب کفایی یعنی اون امری که معاش مردم متوقف بود، اگه نباشه مردم کارش میزنه.
نه کی گفته واجب کفایی؟ نه معاش، حالا به معنای معاش،
اگر خیاط
معاش به معنای عیش زندگانی، یعنی بلد. یعنی همین نظام نوع انسانی. بله خب
میگه نظام نوع انسانی اگر بر چیزی متوقف بود، این اصطلاح فقها گفتن واجب کفایی. مثلا توی یه شهر اگر خیاط نبود گفتن واجب کفایی که نفر خیاط بده. صاحب جوال میگه آقا این توقف نوع انسانی بعد قضا،
البته حالا خیاط نگه بگی نونوا،
نونوا
آره، چون خیاط آدم لباس بدون خیاطت هم ممکنه بپوشه.
حالا مثلا
مثل احرام
در مثال
ممکنه آره. آره آره،
یا مثلا توابت،
توابت بله، نانوایی، آهنگری بله.
صاحب جوال میگه این توقف نوع انسانی که توی قضا هست، این از مقتضیات قاعده لطفه، نه به معنای این توقف که ما اینجا میگیم از معنای مصطلحی که شما توش واجب کفایی در بیارید نیست. این توقف از اقتضاعات قاعده لطف که امام داره و لیس من الواجب کفایی. این توقفی که بله شما توی اصطلاحی داریم، توی میگیم واجب کفایی اونه که متوقف معاش مردم داشت، هر چیزی که معاش مردم برش متوقف بود میگیم واجب کفاییه. این یه در واقع معروف توی فقه اینجوری هست، میگه درسته این حرف قضا هم متوقف هست معاش مردم برش، نظام نوع انسان، اما این به اصطلاح فقهیه اینجوری نیست که در واقع متوقف باشه. این از اقتضاعات قاعده لطفه که نسل امام واجب میکنه بر خداوند. پس ما میگیم این توقف نوع انسانی از قاعده، یعنی عبارت اینجوری معنا میکنه، میگیم این از قاعده لطف و لیس هو من
الواجب
الکفایی. این توقف نوع انسانی که شما میگید، این انتظار وجوب انتظام نوع انسانی که شما داره میگید از واجب کفایی که توی قضا هست از واجب کفایی نیست.
میدونم حالا این فرمایش ایشونه، من میگم من فرمایش درستی نیست. اگه منظور ایشون اینه که میخواد اون استدلال رد بکنه، این حرف درستی نیست. اگه منظورش اینه میخواد یه تکمله بگه، یه نکته اضافی بگه، میگه حواستون باشه که ما استقامت نوع نظام نوع انسانی رو از نسب امام آوردیم، میگیم بله دست شما درد نکنه، تذکر خوبی بود، یه قاعده لطف داریم که اقتضا داره امام باید نسب بشه و اون قاعده هم دلالت بر این داره که بعد از نسب امام هم استقامت نظام نوع انسانی حاصل میشود. درسته، منتها ما اشکالی نداره که بر این فرع این نسب امام استناد بکنیم، بگیم نسب امام هم واجب است بر خود امام که نسب کنه، بر قاضی هم واجبه که تصدی کنه تا اینکه این استقامت نظام نوع انسانی حاصل بشه. این استدلال اشکالی نداره. ایشون یه چیزی اضافه کرده بر اشکال، بر استدلال باشید اضافه کرده بر استدلال که خدشه‌ای به استدلال ما وارد نمی‌کنه. به عبارت دیگه ما هم قاعده لطف قرار قبول داریم، هم نسب امام قبول داریم، هم اینکه این دوتا موجب استقامت نظام نوع انسانی هستن قبول داریم، هم قبول داریم که آقا نسب قاضی موجب استقامت نوع نظام نوع انسانی میشه. چه منافاتی با هم دیگه نداره، افسایش دلیله. شاید ایشون میخواد بگه بی‌نیاز میشیم، میگیم بله بی‌نیاز میشیم، ولی حالا اگه یه کسی استدلال کرد که اشکالی پیش نمیاره، اشکالی به این استدلال ما نیست، یعنی استدلال از دست ما نمیگیره. ما میگیم آقا تصدی اگر امامی نصب شد، خداوند لطف کرد امامو نصب کرد، امامم اومد قاضی نصب کرد به خاطر وظیفه‌ای که خدا رو دوش امام گذاشته بود، این قاضی هم باید بپذیره.
چرا؟
به خاطر اینکه این استقامت نظام نوع انسانی پیش بیاد.
میگه این دلیل کجا خرجش باید بکنیم؟
تصدی
این دلیل
اب نداره.
توی اونجا ما خرجش کردیم، این دلیل تمام شد.
نه اشکال نداره که شما، من همین ندارم عرض بکنم، دقت کنید، من میگم اشکالی نداره که نسب امام به خاطر قاعده لطفی باشه که لازمه این دوتا استقامت نظام نوع انسانی باشه، تو دلش هم قضاوت خوابیده، ولی منتها ما این تو دلش رو میکشیم بیرون، میبینیم پس این یکی از چیزایی که موجب استقامت نظام انسانی میشه، اتفاقا هم از نسب امام ناشی میشه، این تصدی قضاوت. اشکال نداره بعد بگیم آقا این جز کل وقتی که موجب این بشه، بعد اجزایش هم نگاه کنیم ببینیم موجب نظام استقامت نظام نوع انسانی میشه، اشکال نداره پس این جز به جزش عکس بکنیم و بگیم. ولی شما حالا یه خود بزرگتر دیدی، داری دایره بزرگتری رو برای ما ترسیم میکنی، ما هم قبول داریم، مشکلی نداری، ولی ما داشتیم داخل اون دایره گوشش رو توضیح میدادیم. اینو من عرض میکنم. نه به عنوان به اون قاعده لطف رو به عنوان دلیل قضا قبول نمی‌کنیم، به عنوان قاعده لطف دلیل نسب، نسب موجب استقامت نظام میشه. ببین قاعده لطف موجب نسب امام میشه، نسب امام موجب استقامت نظام نوع انسان میشه. منتها نسب امام فروعاتی داره، بعد از که نسب شد چه کارهایی انجام میده؟
سیاستش بر اینه که قاضی رو نسب بکنه، درسته؟
بله بله.
بس قاضی
تحقیم یه قاضی
نیست.
بله این استدلال کمون که صاحب جوارم میگه، حالا میرسیم.
باشه و حفظ نظام باشه اصلش میشه. شما باید اینجا مشخص کنید که دلیلتون چیه برای قضا. اگر لطف و قاعده از بودم لطف و نسب،
نه ما میگیم این سر جا از نسب امام این تحکیم در نمیاد.
یعنی اگه چون باید
نه فرق میکنه، تحکیم از دلیل ما هم در نمیاد. اتفاقا گفتن که اگه دلیلتون این باشه، آره حالا بذارید به تحکیم میرسیم، اگه دلیلتون این باشه چه
دلیل رو قبول کردید، هم به نسل رو قبول کردید،
آره چه اشکال داره؟ اتفاقا ما میخوایم قائل
لوازم داره،
هر همه لوازمش ملتزم میشیم، اگر تعارض داشت ببینیم کجا تعارض داره، اشکال نداره. منتها دلیل ها بعضیش خیلی جلو نمیره، یه جاهایی متوقف میشه. اتفاقا اینجا جلوگیری از ظلم ظالما استنادی به تحکیم سازگار، نه با تحکیم نمیشه. ببین نه تحکیم سر جای خودش ممکنه دلیلی داشته باشه، اما این دلیل داره میگه که آقا تصدی قضاوت موجب جلوگیری از ظلم ظالمان میشه. این حالا من توضیح خواهم داد که این حرف جواهر خیلی حرف دقیقیه، یعنی این دلیل داره میگه پشت صحنش نسب امامه، اگه نسب امامو گرفتی این دلیل دیگه کارا نیست. من توضیح خواهم داد. چرا کارا نیست؟ چرا کارا نیست؟ چون که اگه یه نفری همین قاضی تحکیم، خوب مثالی زدی، دو نفر رفتن پیش یه نفری که قاضی رو تنها، قاضی هم حکم داد، اونی که علیه شوش رو گفت بی خود میگه آقا بلند شو برو ببینیم چه حرفی داره میزنی، بلند شو بیاد بیرون، بعدم به اقتضای اون حکم عمل نکنه، مشکلی پیش میاد در حکومت جائر؟ مشکلی پیش نمیاد، یعنی مشکلی پیش نمیاد یعنی مسئله حل نمیشه. وقتی این دلیل تمام میشه که اون انشاء حکم بچسبه به نسب امام عادل، یعنی اون قاضی شأنیت قضاوت خودشو از یه مرجعیت مقتدری گرفته باشه که این آقا ببینه وقتی این حکم شد اگه بهش عمل نکنی گوششو میگیرن میکننش تو زندان یا پولشو به زور ازش میگیرن، این دلیل داری نمیگه بیشتر. این دلیل اتفاقا قاضی تحکیم رو میگه، چون قاضی تحکیم لولا چیز دیگری، لولا فرض دیگر، هیچ فرض دیگری خود جز قاضی تحکیم نباشد جلوگیری از ظلم ظالم نمیکنه. چون قاضی تحکیم یعنی من و تو راضی شدیم به حکم این، خیلی خوب من و تو راضی شدیم، منم فرض کنید ظالم، رفتیم اون آقا حکم کرد، بعد من که ظالم بودم آقا این بی خود میگه حرفالیش نیست ولش کن بره، میرم دنبال کار خود. پس معلوم میشه که قاضی تحکیم جلوگیری از ظلم ظالم نمیکنه. چه وقت جلوگیری میشه از ظلم ظالم؟ که این حرف صاحب جوار بزنیم، بگیم آقا خداوند متعال خلافتشو داده به یه امامی، این امامو نصب کرده، این امام مقتدره، این امام مقتدر اومده قاضی نصب کرده، این قاضی هم جلوگیری میکنه. به عبارت دیگه من بعدن خواهم گفت که قضاوت یعنی اصل قضاوت یعنی انشاء حکم، این انشاء حکم وقتی ممزاته، وقتی اجرای احکامش تضمینیه که تکیگاهش بر یک امام عادلی باشه یا جائری باشه. آره اگر تکیگاهش اونجا نباشه نمیتونه جلوگیری کنه از ظلم ظالم حتی در حکومت جائر. بنابراین این فرمایششون به نظر متینه. به عبارت دیگه ما عدل دلیل بر متن بر کار الان بر حرفایی که داریم میزنیم محتوای اون آیه آخری است که خوندیم، یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، این حکمی که خداوند اجازه داده یا حالا واجب کرده بر حضرت داوود ناشی از این میشه که خلافت الهی به حضرت داوود اعطا شده و این از فروعات خلافته.
دلیل ما فقط این جعله، چون خداوند یک خلیفه رو جعل کرده حکومت رو به اون داده.
نه ببین آقای صحابه، ما ممکنه 10 تا دلیل اقامه کنیم بر وجوب کفایی، خب 5 تاشو رد کنیم 5 تاشو بپذیریم، هیچ لزومی نداره. بله هیچ لزومی نداره ما یه دلیل داشته باشیم. اون وقت بعد اگر هر مسئله پیش اومد باید ببینیم اقتضای این 5 تا دلیل چیه. حالا اگه ما این جلوگیری از ظلم ظالم
واسه دلیلتون باید بگید این قاضی درست هست یا نه.
بله دیگه
ببین شما الان ظلم بحث ظلم رو دیگه راحت بحث میشه، من تو هر تنازوی ظلمی هستش اصلا واقع معلوم نیست که بحثی که دارن اینه که آیا حکم قاضی جعل واقعی که
این دلیل در جایی که ظلم نباشه ممزات نیست. من دارم همین میگم
لازم نیستش.
نه
اگر من
نه.
اگر من قاضی
ببین اگر ما تمامی موارد قاضی رو جمع کنیم ببینیم 5 گروه میشه، یه گروه جلوگیری از ظلم ظالمه، یه گروهش رفع تنازعی است که ظلمی در کارش نبوده، یه گروهش ممکنه نه ممکنه برسیم به یه دلیلی که جامع باشه. الان میرسیم اتفاقا میرسیم به یه دلیلی که همه موارد رو شامل بشه میرسیم، ولی اینجا این دلیل هم فرمایش، یعنی ما حرف شما اشکال شما رو میپذیم ملتزم میشیم، میگیم آقا این دلیل اگر فرض کنیم یه خصومتی باشه که ظلم توش نباشه به دلیل شبهه‌ای که دو طرف داشتن اختلاف شده یا اصلا واقع معلوم نیست بالاخره این چه اتفاقی واقعا افتاده، اینجا ظلمی در کار نبوده که حالا بخواد ایشون جلوگیری کنه، میگیم این دلیل در اون موارد تجویز یا ایجاب قضاوت نمی کنه.
امر به معروف هم یکون دلیل بود، امر به معروف وقتی هستش اون طرف میدونه حق باطل چیه.
حالا میرسیم به امر به معروف،
شما الان باید بالاخره بیره دلیل من در
آقای سقفیان ممکنه ما 3 تا دلیل بگیم هر دلیلم دایره شمول خودشو داشته باشه، این لازم نیست یه دلیل بگی. اینه من نکته که میخوام بگم، اینه من استفاده، یعنی شما ممکنه برای که بگی یه دایره ای داریم که توش سه تا چهار تا دایره است داخل این دایره. اون دایره بزرگی ممکنه دلیل نداشته باشیم برش، ممکنه اون دایره بزرگی میفرمایید نسل امامه، نسل امامه، بعدم فروعاتش این اقتضای
وقتی از چه طرف معتقد باشه
باری کلا این اقتضا، این اقتضا آیه شریفه است، این اقتضا آیه شریفه است.
بله دلیل ما در قضا جعل و نسل و
بله این اقتضا آیه شریفه است. من به نظرم عدل دلیل بر مباحث ما آیه شریفه است، همین آیه ها، آیات دیگه هم نه.
همه
موارد قضا
رو
شامل
میشه.
قضا
با اینه.
یعنی
حتی اگر برای حکومت جائره یه چیز باشه
آره نه
اونجا
نه.
نیست.
نه اونجا رو
آره.
فقط تو این خوبه. خوبه حرف قشنگیه. ایشون میگه یه دایره پس موند که این
حضرت یوسف فقط داره که حالا بچه
میدونم این دلیل دیگه اقتضا نمیکنه حکومت جائره رو.
که آیا ما در حکومت جور قضا محققه یک نفر در
نه
جوره.
نه ما الان راجع به حکومت جور در دنبال دلیل نمیگردیم، میگیم این دلیلی که داری بهش اقامه میکنی در حکومت جور ساری و جاری نیست.
اون حدیثی که
چهار قسم آقا حدیث میشه یه دلیل دیگه. پس شما بس شما هم داری دو تا دلیل میاری. خب دارم همین رو میگیری،
میگه اگر شما حکم کنید از قاضی از والی جور حکم قضا داری این حکم باطل صریح داریم حدیث داریم.
بله
یعنی پس نشون میده دلیل القضا چیه؟ جله، نه رفع خصوم، نه رفع خصومت رو. این رفع خصومت
نه ببین نیست. بس از بس خارج نشید. ببین ما الان داریم میگیم
من معتقدم اگر حکومت جور هستن قضاوتش هم جوره، قضاوتش مگر دلیل خاص باشه.
خب شما میگه هست که
حدیث داریم که میگن
پس دو تا دلیل داریم دیگه. پس یه دایره بزرگی داریم، یه بخش حکومت عدله، یه بخش حکومت
اگر دقت کن حکومت جور هست به همین دلیل حکومت جور
به کدوم دلیل
که اصل قضا با جعل و با خلافته، اگر جای خلافت نیست قضاش هم باطله.
شما میگی که استثناء شده که
نه میگه باطله، میگه باطله،
میگه تصریح داره،
تصریح داره که اگر در فضای جور باشه
پس حضرت یوسف چی بوده؟
اون میشه خاص. یعنی شما ببینید که آیا این یه بحث دیگه، آیا در حضرت یوسف که فضای ظلم بود این خواست حق بکنه جایز هست یا نه؟ یه بحثیه، یه موضوع.
حالا به حکومت جائر میرسیم. حالا ببین به هر حال ما الان حرفی که داریم میزنیم اینه اشکالی نداره در حکومت عدل شما مستندات چند تا مستند داشته باشی و هر مستندم اقتضاعات خاص خودشو داشته باشه، مگر اینکه شما این استدلال بگی اشکال داره و باید نشون بده که این استدلال
دلیل در قضا همین یعنی جعل خلافته.
چون جعل خلافته
این بحثا بازم اصل وجوبه، اینکه عینی باشه یا
که روشنه که عینی نیست، بر همه که واجب نیست قاضی بشن، اون که وضوحه، وضوح عقلی داره.
خب اگه
نه امام که نصف از
من میتونم بگم نه
این بحث شده، حالا اون بحث میشه. فرض اینه که آیا بر همه بعد از که امام نصب شد بر همه واجبه که قاضی باشن؟ کما که اگه جنگ بشه
امام نصب کرده یا نصب سیاست
نصب کرده؟
نه نصب خود امام میگی یا نصب قاضی رو میگی؟ حالا اون بحثه که وقتی امام به من منو به من گفت شما نصب تو که قاضی ها من میتونم بگم یا نه یا نه، این بحثه، میاد حالا بحثش نه حالا فعلا بحثمون وجوب این کفاییه.
حالا داریم روی اصل القضا داریم بحث می‌کنیم.
آقا جان
اعلام کنه که بیاید برای یه قضاوت ما انتخاب کنیم، بعد ببینید که تعدادی که نیاز هست 1000 تا است و الان 500 تا رفت، پس هنوز برای یه سری واجب
کفایی بودن این نکته که درسته این کفایی بودن در مقدمات نه در اصلش، یعنی یه باید برن حوزه درس بخونن که در مزام قضاوت باشه، این درسته، ولی وقتی به من حکم دادن من بگم نه
نه یه وقت حکم الزامی میدن یا حکم اختیاری میدن نه اتفاقا فرضشو کردن گفتن دو جور امام نصب میکنه، یه جور میگه آقا من به نظرم تو آدم خوبی هستی بیا برو قاضی بشو، نه که نسب تو به من انشاء، اگه انشاء باشه که باید بپذیری.
این جمله که میگه از سیاستش اینه که نصب کنه،
آره نصب بکنه، نصب چه جوری؟ یه وقت میگه آقا این دو از شما دو تا یکیتون بیاد بره قاضی بشه.
امام نصب رئیس قوه قضاییه رو نصب اونایی که برش واجب عینی چیه که رئیس قوه قضاییه نصب، حالا رئیس قوه قضاییه اینا
نه حالا همین ایشون راجع به همون رئیس قوه میگه اگر رئیس قوه رو امام میاد نصب میکنه، آیا وقتی گفتش که آقای فلانی شما بیا برو قاضی بشو و خودش هم تو ذهنش هست که این یکی آقا هم میتونه بشه، حالا بر اون اولیه واجبه بپذیره؟ یا اتفاقا بعضی ها گفتن بهتره که بگه آقا بهتره شما یکی بپذیره، بعضی گفتن نه مستحبه بپذیره، همینجا بحث کردن.
شما یه تفسیر کردی از قبل که انشاء رأی، این به این معنی میشه که
ما ایشون داره که نفی واجبه کفایه میکنه،
میگه کفایه مصطلح نیستش، حالا بحث شد میگه که من انشاء رأی برای من لازم نیست، من میگه رأی لازم نیست من وارد شم
بعدی اگه بعدی باشه.
بله دیگه فرض بدم که هستش، اگه که نیستش که اصلا بحث
باشه. اگه بعدی باشه
میگی شما وقتی مراجعه کردن بهت لازم نیست شما انشاء رأی کنید، برو به بعدی لازم نیستش که مرجع.
خود ایشون مثال میزنه به غسل میت فکر میکنه الان میرسه، میگه که وقتی یکی میگن آقا شما، ولی میاد میگه آقا شما ایشونو بشورید، یعنی مجازی، شما فرد مجازی در شستن هستید. یه وقت هیچکی غیر از شما نیست واجب عینی، یه وقت نه غیر از شما 10 نفر دیگه هم هستن، میگه آقا بی زحمت اگه اشکال نداره بدید به این آقا، رو میگه باشه اشکال نداره، میگه آقا شما بیا. خب در این فرض امام اگه تو ذهنش هم ایشون اینجور باشه که آقا این 10 نفر میتونن، حالا اومده سراغ اولی میگه آقا شما بیا برو، یه اولی میگه که یه اعتذاری میکنه، میگه آقا من خونم اصفهان شیراز چیه فلان، اگه میشه بده بابا، میگه باشه بدن بره آقا.
کفایه بودن بس معنی این که الزام به انشاء رأی نیستش بر من.
بله
اگر کسی دیگه باشه.
بله دیگه فرض هم
بله دیگه بس واجب کفایه فرض داره، چرا میگی نداره؟ داره،
میگیم فرض نداره. صاحب جواب اینجا میگه
فرض نداره. آره صاحب جواب ایشون ما میگیم، ایشون میگم نداره، من میگم داره.
حالا شما اشکال دارید به این حرف صاحب جواب؟ من نفهمیدم.
نه من اشکال ندارم، من میگم این اشکالی، این اشکال به مسئله جلوگیری از ظلم ظالمان نمیشه، این حرف درستیه ولی این ربطی به استدلال ما نداره، رد استدلال ما نمیکنه. ما استدلالمون اینه که قاضی باید انشاء حکم بکنه، واجب است که انشاء حکم بکنه به خاطر اینکه جلوگیری کنه از ظلم ظالم.
کفایت.
بله کفایت.
این چه چش... اینجوری نیست. همین حرف.
میدونم ایشون میگه اینجوری نیست، ولی از کجاش در میاد که اینجوری نیست؟
ببینید میگه که شما یه مرتبه هست که قایله.
نمیخواد اینو توضیح بدی. بهش بگو، به من بگو من اشکال من چیه؟ من دارم میگم آقا جان ما قاضی باید متصدی بشه یا انشاء رأی کنه، حالا اینو بعداً بحث می‌کنیم. واجب است که این کارو بکنه، هر کاری که قضاوته. این واجب است بکنه به خاطر اینکه نظام حفظ بشه دیگه، نظام نوع انسانی. این چه اشکال داره؟ حالا شما میگی آقا امام باید نصب بشه، میگیم بله باید نصب بشه. میگه قاعده لطف، میگیم بله قاعده لطف. میگه از فروعات قاعده لطف، میگیم بله از فروعات قاعده لطف. میگه پس این قاضی واجبه به خاطر اینکه امام داره نصبش کنه، میگیم بله همه حرفای تو درسته. اون یه دلیل، اینم یه دلیل. این چه اشکالی داره؟ این حرف من چه اشکالی داره؟ اون دلیل شما یه دلیل، اینم یه دلیل، هیچ منافاتی هم با هم دیگه نداره. تو باید تنافیشو نشون بدی.
صاحب جواب میگه یه مرتبه هست که ما سنی هستیم، قائلیم به قاعده لطف و وجوب امام و اینها نیستیم. این حرف تمام که نظام نوع انسانی چون بر قضا متوقف هست وجب کفایت هست، این حرف تمامه توی روی مرتبه. اما شما که شیعه هستید قاعده لطف و قبول دارید،
یه استدلال بهتری دارید.
نظام نه، نظام نوع انسانی رو با وجوب قاعده لطف می‌بندی، تمام شد دیگه. پس حرفی لطفاً از استقامه نظام نوع انسانی هیچ جا نزنید. چون
آقا ببین من میگم که اتفاقاً خوب جایی شروع کردی، میگی آقا ما حالا هنوز الان، چون شما وقتی چند تا استدلال میاری فروز استدلالات دیگه رو میذاری کنار، وقتی پنج دلیل برای یه امر میاری دیگه نمیای از اون مقدمات دلیل اول اینجا استفاده کن. ما میگیم حرف صاحب جواهر طلا، همون فرمایش ایشون مستند یا داوود و انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس، این فرمایش صاحب جواهر درستم، دلیل درست واقعی حقیقی هم همینه. اما حالا اگه من با یه سنی نشستم این استدلال کردم، استدلال من مخدوشه؟ مخدوش نیست دیگه.
شما
یعنی بر فرض
شما رو بر صاحب جواهر من تایید رو بینا خوب فهمیدم. شما میگویم بگید که جناب صاحب جواهر شما میگید قاعده لطف بر امام واجب نصب میشه، قاعده لطف اقتضا میکنه که امام که نصب شد به وظایف سیاسی خودش عمل کنه، از جمله حتی که نظام نوع انسانی غیر است. اما این حرف شما به سر ما درست. اما حالا امام نصب کرده، همه کارش هم قاعده لطف هم جاری شده، امام نصب شده، امام هم قاضی نصب کرده، پنج تا قاضی نصب شده. الان توی شهرامه که پنج تا قاضی نصب شده، ما هر مدعامون این است بگیم آقا این پنج قاضی که الان هستن وجب علیهم القضاء کفایتن، کفایی بعد این پنج تا واجب.
بله.
مستند دلیل ما چیه؟ میگیم آقا اگر که اینها به واجبشون قیام نکنن نظام نوع انسانی توی این شهر به هم میخوره.
بله.
این حرف ما.
بله.
ما اشکالمون به صاحب جواهر اینه.
بله.
صاحب جواهر میگه که ببینید اینی که داریم ما میگیم واجب هست علیهم القضاء، این وجوبه سرمنشأ داره در قاعده لطف، از نوع واجب کفایی اصطلاح فقهی نیست، لذا مشکلاتی هم با این حل میکنه. فردا میگم گفتیم آخو ما استحباب نفسی داره با این وجوب کفایی سازگار خواهد، هیچ ربطی هیچ تنافی هم بینشون نیست. اگر گفتیم که واجب وجوب هر حرف دیگه توی تصدی زدیم گفتیم مستحب هست، یا چون یه بحث یه برکه دیگه هم اونجا خواهیم داشت، میگه از همینجا درست کنید بگید آقا این وجوبی که ما اینجا داریم میگیم یه وجوب کلامیه، وجوب فقهی نیست. این وجوبی که اینجا شما دارید میگید که به خاطر استقامت، چرا میگه؟ میگه این استقامت نوع انسانی درسته که این پنج نفر این نوع این کار نوع قضاء ولایی هست که از مناسب امامه که به قاعده لطف حل میشه، ما اینه تمامش کردیم. میگه بله اگه سنی هستید شما دورتون حرفتون درسته، میگه ما قاعده لطف نداریم، بدون قاضی هم کار مردم هرج و مرج میشه، پس اینجا واجب کفایی به معنای فقهیش میشه.
حالا من الان که شما توضیح دادی به نظرم رسید اصلا حرف صاحب جواهرم درست نیست. ببین شما اگر به قاعده لطف آمدی نسب امام رو بر خداوند واجب کردی و وقتی نسب امام شد استقامت نظام نوع انسانی پیش میاد، اگر فرض کنیم یه امام مفترض و طاعی باشه پیش هر قاضی بره بگه که آقا بیا تو نه تو بیا این مکار متصدی بشه، میگه امام کاری ندارم قبول نکن. به عبارت دیگه اون استقامت نظام نوع انسانی که از نسب امام پیش میاد باید بهش بچسبه الزام تبعیت زیر دستان امام از امام. قاعده لطف فقط میگه امام واجب است، قاعده لطف که نمیگه بر مردم هم تبعیت واجب است. و یه دلیل دیگه بیاری. نه قاعده لطف نمیگه، قاعده لطف اینه که
میگه نسب امام واجبه.
خب نسب امام غیر از تبعیت من و شما از امامه.
شما اگر از امام تبعیت نکنید نوع انسانی از چیز میشه دچار اختشاش میشه.
احسنتم. اون قاعده لطف پس دلیل این تبعیت من و تو نیست.
چرا؟
آقا
میگیم که اینا
یه دلیل یه چیز دیگه باید به قاعده لطف اضافه کنی، چون قاعده لطف مضمونش اینه که خدا باید امام رو نصب کنه.
خب
نه لازمه عقلیشه یا لازمه شرعیشه؟ لازمه عقلیش یعنی امام اتفاقا خدا نصب کرده و مردم هم تبعیت نکردن. الان چه مصیبت ما اینه که خدا نصب کرده مردم هم تبعیت نکردن. عدل و شیء علی جوازه وقوع، جایز بوده که امام خدا نصب بکنه، جایز عقلی، جایز عقلن جایز است، عقلن نه شرعن، عقلن جایز است که خدا نصب بکنه مردم تبعیت، اجازه بده مردم تبعیت نکنن. پس شما صرف قاعده لطف نمیتونه بگه که بر من قاضی هم واجبه، قاضی بود بر واجب بودن، اتفاقا من میخوام بگم بر من واجب است همین جلوگیری از ظلم ظالمان.
یه حرف دیگه داریم، میگیم وجوب اطاعت امام از کجاست؟ دلیل وجوب اطاعت یه مرتبه هست میگیم آقا دلیل وجوب اطاعت امام یمکنه استدلال علیه اقلن به قاعده تو لطف اشکال نداره،
نیست آخه این طور نیست،
میگیم چون خداوند
وجوب تبعیت
وجوب داره میگیم نه
وجوب تبعیت مردم از امام به دلائل دیگریه.
دلائل
من توضیح بدم؟ نه دلیلش عقلیه و اون اینه که امام خطا نمی کند، امام دست ما رو میگیرد و میبرد به بهشت، ما دمایل هستیم که بریم بهش. بنابراین ما اگه بخوام بریم به بهش باید از امام تبعیت کنیم و چون من دلم میخواد بره بهش میخوام از امام تبعیت کنم. این غیر لطفه. لطف یعنی خداوند متعال به بشریت لطف میکنه و امامی رو نصب میکنه تا شرایط برای اینکه من بتوانم جلو برم فراهم شود. اما حالا من چرا باید
جایز لطف خدا رو پس بزنم؟
نه عقلا شده دیگه پس زدن دیگه. من خلاصه عرضم اینه تکرار تکرار حالا تعامل میکنیم دوتامون. ببین من میگم قاعده لطف فقط مستلزم وجوب نسب امامه، اما وجوب تبعیت ما مقدمات دیگری غیر از قاعده لطف لازم داره. وجوب تبعیت ما بنابراین امام میتونه نصب بشه ولی قضاتی رو پیدا نکنه که بیاد کار قضاوت رو را بندازه. پس شما محتاج به یه دلیل دیگری میشوی که اون دلیل بر قاضی هم واجب کنه که اگه امام گفت تو بیا قضاوت کن اونم بپذیره. و به نظر من اون دلیل همین جلوگیری از ظلم میذاره. یعنی من قاضی میگم خیلی خوب یه خدایی بوده برش واجب بود که امام جعل کنه، به من چه؟ شما برید کاراتونو بکنید. من باید برای این آقا بگم نه تو هم، من یه دلیلم برای تو هم اقامه میکنم که تو هم باید بپذیری. میگه خب اون خدایی که لطف کرده اونو نصب کرده بره هر لطف دیگه هم میخواد بکنه هر جای دیگه بکنه، به من چه؟
میشه عدالت رو اونجا حل کنیم. یعنی ما در این جریه فرض میبینیم میگیم آقا در باب که عدالت الهی بابش منصرف با در واقع جایی که امام نمیتونه نصب مایستقیم رو نظام انجام بده.
نه اگه دلیلی نداشته باشیم، فرض کن که هیچ دلیلی جز قاعده لطف نداریم، این فرض رو بکن، من چرا باید بپذیرم؟ پس تو باید استدلال بکنی که منم باید بپذیرم. استدلال همینه، جلوگیری از ظلم ظالم. میگه آقای قاضی تو باید جلوی ظلم ظالما رو بگیری، امام داره تو رو نصب میکنه که جلوگیری کنه از ظلم ظالما، تو هم باید بهش کمک بدی، امر به معروف، یا تو هم باید جلوگیری کنی از ظلم ظالما. حالا دقت کنید، حالا بذارید ردش، خیلی بحث طولانی شد. خب کما انه یمکن القول به وجوب مقدار صالح لذلک فیه. یعنی چی این کما؟ دنباله هم عبارت ها دارم، عبارت رو به ترتیب میکنم. این یعنی چی؟ من اینجوری معنا کردم، کما این که اگر شما استدلال کردی مستقلن به جلوگیری از ظلم ظالمان، به قول شما خواستیم برای اهل سنت استدلال کنیم که قائل به قاعده لطف نیستن، ممکنه بگیم که خب همین مقدار که جلوگیری شد از ظلم ظالمان کفایت میکنه دیگه، دیگه بقیه قضاوت ها لازم نیست. به مقداری که جلوگیری از ظلم ظالمان بشود واجب است، نه بیشتر. بیشترش کجاست؟ آن بیشتر تعدادیه یا بیشتر کیفیه؟ یعنی به روش های دیگه. یعنی ما دو دسته، حالا فرض کنید دو دسته قضاوت داریم، یه دسته قضاوت هایی که جلوگیری از ظلم ظالما میکنه، یه دسته اختلافاتی که چیزایی که رفع اختلاف میکنه، جلوگیری از ظلم نمیکنه، مثل اختلافاتی که معلومه واقع چیه، شبهه شده نمیدونن، همین مثالی که شما زدید، یه شبهه شده نمیدونن واقع چیه، ظلم اینجا نیست. میگه این استدلال فقط بخشی از قضاوت الزام میکنه، همه قضاوت رو الزام نمی کنه. ببین از این عبارت این در میاد، من جور دیگه نتونستم معناش کنم. یعنی یه نبیشتر آخرش گذاشتم، میگه کما انه یمکن القول به وجود مقدار صالح لذلک فیه، نبیشتر. یعنی واجب است مقداری که صلاحیت دارد برای جلوگیری از ظلم در بین عباد، نه بیشتر، در حالی که شما باید بیشترش رو اثبات کنید، یعنی هم جلوگیری از ظلم ظالم کنید هم رفع اختلاف کنید، ولی این دلیل فقط جلوگیری از ظلم ظالم میکنه. اینم حالا یه فرمایش،
اصلا معنای واجب کفایی همینه، مقدار صالح، یعنی اطلاق واجب نیست تو واجب کفایی.
نه به کفایی بودنش کار نداره، اینجا به وجوبش کار داره.
ایشون اشکال میکنه به واجب کفایی دیگه، میگه واجب کفایی است، چرا؟ چون ما ممکنه،
نه اشکال به واجب کفایی نمیکنه، اشکال به اون استدلاله میکنه.
میگه واجب کفایی نیست، چرا؟ میگه آقا این واجب از قاعده،
نه اشکال به واجب کفایی نمیکنه، اشکال داره به استدلال بر واجب کفایی میکنه. ایشون هنوز نگفته من واجب کفایی رو قبول دارم یا ندارم. میگه این استدلالایی که شما کردی که اون سه خطی بود که این اول نوشتم، این سه خطی که برای همین آوردم برای شما، این سه خطی که اول آوردم، ببین این عبارتشه: وظیفه القضا من فروض الکفایه لتوقف نظام نوع الانسانی علی النزول من شیم النفوس ولا بد من حاکم ینتصف للمظلوم من الظالم و لما یترتب علیه من الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. و فیه استدلال مسالک و صاحب ریاضه که وفیه این الان کاری به واجب کفایی نداره که صرفا کفایی بودنش، به اصل استدلال اینا کار داره. خب حالا اینم اینجوری من معنا کردم، شما میخواد دقت کنید اینجوری دیگه میشه معنا کردین، من هرچی فکر کردم غیر از این نتونستم معناش کنم. اینم یه اشکال دیگه: و به وجوب فعل القضا من المنصوبین له علی الکفایه. یعنی این عبارت رو ببینید چی بوده: فیه کما انه یمکن القول به این و به این و به این، یمکن القول به وجوب مقدار صالح لذالک فیهم کما انه یمکن القول به وجوب فعل القضا من المنصوبین له علی الکفایه. این چه ردیه بر اون استدلال؟ میگه شما گفتی که قاضیایی که الان متصدی هستن واجب کفایی بوده که متصدی بشن، در حالی که ما میتونیم بگیم آقا اونی که واجب کفاییه منصوبین خاص امام هم. من کلمه خاص اینجا گذاشتم تا بتونم معناش کنم، منصوبین خاص امام هم که براشون وجوب کفایی داره، اما شما نمی وجوب کفایی بر عام رو از کجا آوردی؟ ممکنه ما بگیم آقا این وجوب کفایی که موجب جلوگیری از ظلم ظالمان میشه مال منصوبین خاصه. تو میخواستی چی ثابت کنی؟ تو میخواستی منصوبین عام رو ثابت کنی، بگی آقا همه کسایی که سی صلاح هستن فقها ها میتونن قاضی بشن. ما میگیم دلیل تو چیه؟ میگه جلوگیری از ظلم. میگیم خب جلوگیری از ظلم که با نسب خاص هم میشه، تو میخواستی استدلال بر نسب عام بیاری. این اشکال واردیه به نظر من. تو میخواستی استدلال بر نسب عام بیاری، خب این استدلال آوردی به جلوگیری از ظلم ظالما، خب این که با نسب خاص هم میشه، این اشکال ایشونه. به علاوه با این که خود امام متصدی قضاوت هم باشه میشه، شما میخواد جلوگیری از ظلم ظالم بکنه، میخواد حضرت داوود بیاد همه قضاوت ها رو بکنه، تو از کجا ثابت میکنی که فقها ها باید قاضی بشن؟ و به وجوب تولی القضا من الامام علیه السلام، تو میخواستید با این استدلال بیای بر وجوب نسب عام دلالت کنی، این دلالتی نداره. خب حالا این حرف درسته؟ میگه و یکونو که غسل المیت المتوقف صحته علی الاذن من الولی، و این مورد میشه مثل غسل میتی که صحتش بر اذن از ولی متوقفه. ولعل ذالک و نحوه مرادهم من الوجوب علی الکفایه. این وجوب تولی القضا من الامام رو دو جور میشه معنا کنی. یکی اینجور که الان من معنا کردم، بگیم که بگی خود امام متصدی بشه. یه جور اینی که بگیم نه، از سوی امام کسی واجب است که کسی تولی امر قضا کنه. این از رو فاعلیه نگیریم بلکه نشویه بگیریم، یعنی از طرف امام بگیم از طرف امام واجب است که کسی تولی امر قضا کنه. خب اون وقت این چه ربطی به رد اون حرف داره؟
نه این دو فرق میگه، این دو اولی میشه اون میگه منصوبین،
نه اون منصوبین منصوب خاصه،
منصوب خاصه.
حالا این چی داره میگه؟ به وجوب تولی القضا من الامام علیه السلام.
اصلا مباشرات انتظام دو معنا داره، که فایده داره اینکه شما تحقق فعل رو میخواهید مثل کسی واسه که بیرید سلام بده، شعاره از ما سلام رو خواست، نه از دل و هم رو برد نفس و فعل رو خواست. تو وجوب اینی میگید نفس و خواست از این شخص، تو وجوب اینی رو داره. تو بعضی از وجوب هستش که تحقق و فعل رو خواسته ولی با اذنه، مثل خسل میت. خسل میت اگر صاحب میت اذن بده سلام
پس این عزا بگیم سلام. از طرف امام.
بله
برای بگیم این معنای دوم، بگیم به وجوب تولی القضا از طرف امام. وقت میشه و این یکونو ادامه اون سومیه. و یکونو که غسل المیت المتوقف صحته علی الاذن من الولی.
یعنی کفایت در اینجا به معنی تحقق فعله.
درسته.
ولی از از طرف هم باید باشه.
درسته.
میشه یک معنی خاصی. واسه همین میگه تو قبلتون بود که یک معنی خاص رو داره.
خب این چه ردی بر اون استدلال ظلم ظالمان میشه؟ این حرف درستیه، ظاهرش هم همین است که شما میگی. من هم اینجا همین رو نوشتم، میگم در این حال وجوب کفایه قضاوت مثل وجوب کفایه غسل میت است که صحت آن متوقف بر اذن اولیای میت است. در اینجا نیز میگوییم وجوب کفایه قضاوت متوقف بر اذن امام است و اگر امام به کسی اذن نداد بر او واجب نیست.
ایشون مصطلح بودن این کفایت در باب القضا رو داره رد میکنه، میگه یک معنی خاصه. پاراگراف قبلتون بودش
یعنی این رد بر کفایی بودن به معنای مصطلحه. آره میگه این کفایی. خب آخه ما تو غسل میت هم گفتیم واجب کفایی.
اینجا ابرام به معنای مصطلحه. اینجا داره ابرام میکنه واجب، یعنی استدراب داره میکنه
از قائل. عکس پس.
نه بیارید یه اصطلاح قبل بیارید اینجا. اینجا اشکال گرفت صاحب جوایز، میگه آقا این واجب کفایه، این که این انتظامی که شما دارید میخواید واجب کفایه از توش در بیارید، واجب کفایه معنای اصطلاح نیست. از این حرفش بعد داره استدراک میکنه، میگه البته ممکنه اینجوری بگیم که چون مقدار صالح واجب هست از توی این به این معنا پس میشه واجب کفایه. یه وجه دیگه میشه دو بود میخواید بگیم واجب کفاییه. این چرا؟ قایده لطف همه حرف شما هست، قایده لطف اینا جای خودش تمام، اما امام پنج نفر رو منصوب کرد، بر این پنج نفری که منصوب هستن و تولی قضا دارن از قبل امام، آیا بر اینها واجب کفایی بر اینها صدق میکنه واجب کفایی؟ یعنی اصطلاحا میگه صدق میکنه. میگه خب اینی که شما واجب کفایی بگید بر اینا هست و متوقف بر اذن امام هم هست، بر نصف امام هست، آیا کنم یه سازگاری داریم؟ بگه بله سازگاری داریم. موردش که غسل میت داریم، تو غسل میت باید ولی اجازه بده، با وجود این هم بازا بگیم واجب کفایی.
نه حالا این سومی چگونه رد بر استدراک؟ یعنی یه واجب کفایی درست شد منتها غیر از اون چیزیست که ما بالا گفتیم. نه. اگه غیر نشه چه ردی بر اون میشه؟
اول در صاحب جواهر میگه که اشکال داره، میگه یا این واجب کفایی واجب کفایی فقهی نیست، واجب کفایی کلامی
اصطلاحی نیست، آه کلامی هست
درسته، اون
رفیه. اون اولیه بله
رفیه. اینجا داره استدراک میکنه، میگه یمکن القول اینجوری بگیم، یمکن القول این که بگیم به مقدار صالح چون واجب هست پس واجب کفایی میشه، یمکن القول و به وجوبه و یمکن القول
به وجوبه،
اینجوری بگیم که چی؟
که بر منصوبین خاص میکنه
قایل و فینا جای خودش میداریم. هر دقیقا فرمایش شما میگه امام پنج نفر رو منصوب کرد، بر این پنج نفر
واجبه که باید
دارم واجبه کفایتن القضا،
پس نه اینکه به معنای اون آهنگری و مثلا که بر همه واجب باشه، پس اینم نیست.
میگه که یک قائل میگه میگه آقا شما داریم میگه واجبه کفایی، از یه طرف هم میگه نصب امام باید نصب بشه، میگه منافاتی هم نداره.
درسته.
چون که در غسل میت هم اینجوری هست، میگه واجبه کفایتن علی المسلمین، اما بایستی ولی اجازه بده بهشون.
مرادهم یعنی در اینجا یا در کل؟ و لعل ذالک و نحوه مرادهم من الوجوب علی کفایه،
وجوب کفایی هست، میگه شاید مراد از فقها که گفتن واجب کفایی هست همین هست که به وجوب فعل القضا
منصوب
یعنی مطلق واجب نیست، یعنی نص
یعنی به
اجزا نیست، حکومتانی
درست
البته یه
که چی نیست؟
همین هم که در فقط حکومت اسلامی این وجوب هست که باید هست، مرادشون به وجوب کفایه جوری نیست که بقیه گسترشش بدیم بگیم جایی هم که با حکومت است
جایره
باید بگه قضاوت
چی نمیگیره دیگه اونجا را. یه نکته که فقط این تهش میمونه اینه که در غسل منگه،
پس ما اینه عبارت اینجوری معنا میکنیم، میگیم که آقا اون بالا شما فرمودید واجب کفایی به این سه دلیل، خب ما این پایین با اون سه دلیل کار نداریم، کلا میگیم این واجب کفایی بودن اشکال داره. یک، به خاطر اینکه اصلا واجب کفایی نیست، این واجب کلامیه.
احسن.
یک، و از لوازم واجب کلامیه.
احسن.
دو، اینکه این به مقدار صالح، این چی بگیم حالا اینو باید یه خود تأمل کنم.
نه. اول میان میگه آقا به سه دلیل واجب کفایه،
درسته؟
اشکال میگیره میگه آقا دلیل انتظامی که تو داری میگی فقط وجوب کلامی رو ثابت میکنه طبق مذهب امامیه،
درسته؟
بعد از حرفش دو مرتبه داره برمیگرده میگه آقا ما اینجوری میگیم، میگه ما خب وجوب کلامی که ما کار نداریم، ما نمیخوام تکلیف امام مشخص کنیم، امام یه عده ای رو منسوب کرد، حالا یه نسب خاص یا نسب عام، بر اون کسانی که منسوب هستن وجب کفایتن. فقهای
نه دارن
میگن
نه نه، حالا این عبارتو کما انه یمکن القول به وجوب مقدار صالح لزال کفیه،
میگه بله، میگه که اون چیزی که بر امام هم واجب هست اون مقداری که اون مقداری از قضاوت که واجب هست اون مقدار صالحه که برای که التزام امور در بیاد هست، این معنای وجوب کفاییه. معنی
ببین اون سه دلیل بالا داشتیم، درسته؟ این الان داره اشاره میکنه به اون دلیل اول که نظام نوع انسانیه
بله.
یا نه داره اشکال میکنه به وجوب کفایی. ببین این ابهام الان اینجاست، ابهام اینه که آیا ایشون فیه ان ذالکه، این ذالکه یعنی چی؟ یعنی اون وجوب کفایی یا این استدلالایی که شما آورد نظام نوع انسانی
فیه ان ذالکه؟
آره ذالکه به چی میخورده؟
به وجوب استدلال به وجوب
قضا
با حفظ نظام
انسان. پس به اون حوزه جلوگیری از ظلم ظالمان و به و به امر معروف نهی از منکر اینجا کار نداره،
توی استقامت نظام انسان،
فقط تو استقامت نظام نوع انسانی اشکال. پس اشکال به استدلال اوله،
به
این اشکالاتی که داریم فهرست میکنیم به استدلال اوله،
یه جا داره اشکال میکنه یا نقض میکنه بعدش ابرام میکنه،
بعدش داره یه جورایی دیگه درستش
میکنه.
آره نقضش به اینه که این وجوب کفایه اینجا یعنی چی واقعا؟ یعنی کما انه یمکن القول به وجوب مقدار صالح،
میگه که شما ما دلیل میگه بابا چقدر واجب استقامت نوع انسان به مقدار که تحصیل بشه معنای وجوب
درست، یعنی بیشتر از اون دیگه واجب نیست،
وقتی بیشتر از اون واجب نیست یعنی واجب وجوب کفایه معناش
همین که ما اینجا نوشتیم،
این یک جمله
ولی نوشتیم این ثابت نمیکنه که تولی قضا در تمام موارد اختلاف واجب کفایه باشه، ممکن است در موارد دیگر قائل به روش‌های دیگری برای حل اختلافات باشید.
می‌بینیم که وجود شما توی واجب کفایه دنبال چی هستید؟ که بگید آقا مقدار صالح واجبه، مقداری که اون غرض حاصل بشه تمامه.
بله.
وقتی غرض حاصل شد دیگه وجوبی در کار نیست. اینم همین جوری هست.
خب دیگه ما هم همین گفتیم دیگه، که گفتیم که آقا به مقداری که موجب استقامت نظام نوع انسانی بشه واجبه، اما اگر یه مواردی باشه که موجبات استقامت نظام نوع انسانی از پیش تحصیل شده باشه دیگه، اون مواردش مثل اختلافات معمولی مردم و تو اشیاء قلیله و یه سری جزئیات و بعضی موارد دیگه، یعنی مثلا فرض کن حالا کمی بگیریم، اگه 100 تا قضاوت وجود باید بکنه 90 تاشو بکنه نظام نوع انسانی مستقیم، 10 تا دیگه هم میگه قابلش کن، حالا ما که واجب که نیست
پس میشه
بلش کن،
پس میشه چی؟ از تو این حرف اینجوری داریم میگیم چه در میاد وجوب کفایی در میاد؟ یمکن القول میگه برعکس اون، میگه به فیه این که قاعده لطف وجوب کلامی وجوب عقلی وجوب شرعی نیست، این نقض قضیه داره ابرام میکنه، میگه آها وقتی که یک جای یک چیزی واجب باشه به مقدار مایسله این معنای وجوب کفایی همین هست.
میدونم این چه فرمایش شما درسته، ولی این چه ربطی به رد اون استدلال بالا داره؟ این که ابرام این حرف بالا میشه،
نه
یا یه جور دیگه باید ابرامش کنی که با اون حرف دو تا بشه، ما هم داریم همینو میگیم آقا جلوگیری کن از ظلم ظالم، این به مقداری که صالحه جلوگیری میکنه، مگر اینکه بگی که اون چیزی که ما برای قضاوت لازم داریم تو موسع‌تر از جلوگیری از ظلم ظالمه و این صرفاً وجوب کفایی رو در عقل که جلوگیری از ظلم ظالمه الزام میکنه، در اون موسعه الزام نمیکنه.
چون قاعده لط موسعه رو داره چیز میکنه. میگه شما دنبال واجب کفایی چی هستید؟ که میگید آقا غرض حاصل شد تمامه دیگه وجوب برداشت نمیشه. این همینجوریه.
آره دیگه منم همینه نوشتم. ببین اینجا داره میگه که این دلیلی که شما آوردید این دلالت برای این میکنه که فقط ما همین که نظام نوع انسانی مستقیم شد واجب کفایی انجام شد،
درست؟
حالا یه اختلافات دیگری هم هست که استقامت نظام نوع انسانی رفعش موجب استقامت نظام نوع انسانی نمیشه. اینا دیگه واجب نیست. برید هر راه دیگه ای غیر قضاوت میخواید. منم همین نمیشتم دیگه، برید غیر از اون انجام. خب اینم درست میشه. اون عبارت بعدم درست میشه، کما اینکه ممکنه قائل به وجوب بر منصوبین خاص باشی. یعنی بگیم بر همین 5 نفری که امام نصب کرده واجبه، که بازم اون معنای اصطلاحی نمیشه.
آره میگه اصطلاحی
نمیشه. یا بگیم که از طرف امام اگر نصب شد واجب از تولی قضا، که بازم معنای اصطلاحی نمیشه.
کفایی خاص میشه.
کفایی بعد الاذن میشه. کفایی بعد الاذن به معنای کفایی که بر همه واجب است نمیشه.
بر همه این کسانی که عمل شدن باید.
مثل تبابت و اینا نمیشه، چون تبابت و اینا شرط اذن امام درش نیست.
این
اما این شرط اذن امام توش هست. این داره همینه میگه. یه واجب کفایی مصطلح شرط اذن کسی توش نخوابیده.
چرا ممکنه باشه تنافی اینه
شون داره اینه میگه.
نه میگه تنافی اینه اون بعدش میگه. یا آقا شما ببینه اقا من پوش کنید داره.
نه به وجوب تولی القضا من الامام اینو معنا کن.
میگه من دارم میگم واجب کفایی، اینجا دارم میگم واجب کفایی، منظورم چیه؟ میگم آقا هر کسی امام نصفش کرد، بر اون کسانی که نصف شدن از طرف امام واجب کفایی.
اون عبارت اوله. خب. و به وجوب فعل القضا من المنصوبین له علی الکفایه. این دومی رو معنا کن.
دنبالش اینه توضیح هم
نه.
میگه به وجوب.
نه کلمه تکراره و به وجوب معلومه که سه تا به وجوبه داریم دیگه. ببین یمکن القول به وجوب مقدار ساله، به وجوب فعل القضا و به وجوب این سه تا حرفه.
این سه تا حرفه میگه آقا کسی ما میگیم تولی قضاوت بر منصوبین وجب کفایتن، فعل قضاوت بر منصوبین وجب کفایتن. یکی داره میگه
اون روشنه، اون تیکه اول روشنه، این دومی رو من
میگه تولی، سوم میگه فعل. میگه تولی قضاوت بر منصوبین وجب کفایتن، فعل قضاوت بر منصوبین من الامام، من تولی الامام وجب کفایتن. بعد تعنوی اشکال مقدر اینجا وجود داره. میگه آقا اگر که شما دارین میگید واجب کفایی، واجب کفایی اینه که بر مسلمین همه واجبه، چه اون موقع شما اذن امامش چجوری شرط مشروط میکنی پس بر اذن امام؟ یه اشکال نداره، واجب کفایی با اذن دیگری هم میسازه. اما در غسل میت هم داریم، میگه میت چجوری شما غسل میت واجب هست کفایت هم، اما باید شما بینید تحصیل اذن ولیش بکنید. این هم همینجوری.
خب این اونو بنده خدام که گفت قائل واجب کفایی همینه میگفت که
اینجا
ابرام میکنه وجوب کفایی. یعنی کلش حرف بالا درست شد؟ نه، اینجا ابرام به نحوه دیگری غیر از اون چیزی که آقا گفته. آقایون بالا گفتن به این سه دلیل واجب کفاییه.
درسته.
این آقا داره میگه نه، اون کفایت به معنای اصطلاحی نیست، یه کفایت دیگریه، یه واجب کفایی به معنای دیگریه. یکی اینکه به مقدار صالحش واجبه، یکی اینکه نزد منصوبین خاص واجبه، یکی این که اگه از طرف امام اذن اومد واجبه، که اینا همه کفایی هست، ولی اون کفایی به معنای اصطلاحی مثل تبابت نیست. خلاصه این فرمایش صاحب چاوار من خیلی وقت منو گرفت که ما ببینیم ایشون داره چی میگه. من فکر میکنم که اون جمله آخرش که باید کنو که قبصل المیت المتوقف صحتو علال ازن من الولی ولعل ذالک و نحو مرادهم من الوجوب علال کفایه، ما همین وجوب کفایی رو میگه. اصلا وجوب کفایی غیر از این نیست و ادخال ازن از ولی داخل این بحث قبصل المیت خارجی از بحث ماست. خب هر واجب کفایی ممکنه شرایط دیگه هم داشته باشه، یه جا ازن امام بخواد، یه جا نمیدونم تحصیل مال بخواد، یه جا سفر بخواد، مثل هزار یک شرایط ممکنه باشه یه واجب کفایی. اینکه از امام اذن داشته باشه که موجب تنافی این واجب کفایی با اون واجب کفایی که مرسوم نمیشه. این غسل میت واجب کفاییه دیگه، واجب کفایی. حالا میگیم اذن از امام داشته باشه، اذن از ولی، شرایط دیگه هم ممکنه داشته باشه، باید آب هم موجود باشه وگرنه غسلش واجب کفایی نیست. اگه آب نباشه که غسل میت واجب کفایی نیست. خب بله شرایط اذن ولی هم یکی از شرایطش
بود. مادر جمع طرحی در واجب کفایی بودنش نداره، نبوده ما.
ایشون داره
کفایی.
نه اول موضعتو مشخص کن که این داره همون حرف بالایی رو میزنه. نه این داره اشکال میگیره. این ظاهرشه که وفیه. وفیه. ببین عبارتو ببین، میگه وفیه ان ذالک کذا. کما انه یمکن القول کذا.
نه کما اشکال به استدلال داره میگه،
اشکال به استدلال میگه،
اصلی که واجب کفایه
بینه، اشکال به استدلال داره میگه،
اینو واجب کفایه، واجب کفایه استدلال بالا رو رد میکنه. یه ولی با این استدلالی هم که ما کردیم از واجب کفایه بودن خارج،
به یه معنای دیگه،
نه همین واجب
به همین معنا،
همین معنا کما که تو غسل میت هم شما
آخه کما کما یعنی فیه و فیه کما ببین و فیه این اشکال کما این که میتونیم بگیم اینجوری اینجوری یعنی حرف تو غلطه،
یعنی
یه جای حرف تو ایراد داره، یه جای حرف تو ایراد داره. حالا همینه ایشون داره میگه نه هیچ جاش ایراد نداره، نمیشه که یه جاش ایراد داره، یه جای حرف بالایی ایراد داره، این کما داره میگه یه جای حرف بالایی ایراد داره،
اشکال میکنه به
اشکال داره میکنه، میگه فیه اینجوری کما این که ممکنه اینجوری بگیم اینجوری بگیم اینجوری بگیم، بنابراین حرف تو غلطه. درسته من اینجوری میفهمم،
استدلال اشکال میکنه، ولی این که میگه این واجب کفایی با اون واجبای کفایی فرق داره، میخواد بگه فرق نداره، کما اینکه تو غسل میت هم شما شرط دارید، اینا شرط اینا واجب کفایی است، اون تا شرطش اذن امامه است.
خب چه ربطی به چه کجای استدلال بالای اشکال شد؟
اشکال جای خودش اون اشکالا رو گفت، اون تا میخواد که این از واجب کفایی بودن خارج نمیکنه، نمیشه دیگه اون واجب کفایی خاص، اینم یه واجبه که فایده مثل اون واجبه که اون تا اون دلیل نیست، دلیلش هم نیست. ما وقتی از اون دلیل ما استفاده کردیم، یعنی دیگه به تعبیر چون که سر قامت نورد هم پیش ماست، یعنی ما اون استدلال که بگیم آقا اینجا به خاطر
استدلال استقامت نوع انسانی اگر وارد بود این واجبه که فایده شد حتی بدون ازدهن، چون اون باید استقامت نوع انسان میشد اگه جایی بود حتی در جامعه غیر جایی، این به این دلیل اگه رفتیم جلو کفایه همه، اما در بعض جاها که واجب کفایی در واقع موثر نیست به اون شکل مزرگه، مثل قسل من اذن ولی میت اگه نباشه برای آقایون که اینجوری صحبت واجب نیست، میگه که این واجب کفایی هم که اینا گفتن مرادشون به احتمال زیاد، یعنی مرادشون و اگر مرادمون به اینه، این واجب کفاییه که باید یا نصب اثر از امام باشه، تولی باشه، وجوب اثر از امام و یا مقدار صالح، نه به معنای اون نوع انسانی، اگه اون بخواست وارد باشه اون واجب کفایی همه رو شامل میشه، اگه نه این نیست به استثنا
ظاهر کفایی بودن با نصب متناقضه،
نه
ظاهر نصب وقتی نصب
دیگه عینی میشه دیگه. ما شما همش فکر کردی که وقتی نصب شد واجب عینیه، میشه نصب باشه، فرض کردن که نصب باشه ولی متعدد بتونه نصب، آره آره میگه این سه تا آقا یکیتون بیاد این
نه عرض میکنم میگه ظاهر نصب با که فای بودن متناقضه، میگه داریم بیاییم مثل قصد رو منگید که واجب هست ولی با از با ازنه، این مثال اونه، ظاهر این دوت دو تا خیلی با هم دیگه
جور جور نیست،
ولی توی کلیت هستش هم وجود هست هم اذنه،
کلیت حرف ساکه واحد اینجوری هست، این ساختار اینجوری هست در ماجرا، ببینید اول میاد میگه
چی دست خیلی
ببینید میاد میگه این استقام میگه گفته شده استقامت نوع انسانی متوقف و قضاوت فوجب کفایت درست نیست، میگه فیه این که استقامت نوع انسانی که شما دارید اینجا میگی این از اقتضای قاعده لطفه که نصب امام هم توش داره میاد، ربطی به واجب کفایی معنای مصطلح نداره، این اشکال داره میگه. حالا من اینو دنبال نقض ابرام میگیریم یا دنباله همه استدلال میگه بله
کما اینکه
کما اینکه ممکنه اینجوری بگیم بگیم آقا یه مقدار به نحو مطلق همه افراد بر همه افراد واجب نیست، به مقدار صالح واجب هست، و کما اینکه ما میگیم تولی قضاوت علی المنصوبین وجب کفایت هم، و کما اینکه میگیم فعل قضا از کسانی که متولی هستن از ناحیه امام وجب کفایت هم، این کفایت این اندازه از کفایه هم. آیا این وجوب کفایه اینجا با نصب امام هم منافات داره؟ میگه نه سازگار هست، مثل که توی واسه معیت ما اینجوری داریم، میگه این مقدار شاید منظور آقای مدرن میگن واجب کفایی هست به دلیل امتزام همین باشه که میگه آقا واجب کفایتن بعد نسب الامام. چرا؟ چون امتزام امور مسلمین روی اون هست. میگه خب این چه امتزامی هست که بایستی امام اذن بده؟ این اذنه منافاتی با وجوب کفایی نداره، چون تو غسل میت هم اینجوری.
حالا اون بنده خدا که حالا من بگم اون بنده خدایی که گفت واجب کفاییه، خدا وکیلی غیر از این مگه میگفت؟
داره هم میکنه اینو، هم میکنه همین
حرف. آره اصلا اون بنده خدا همینه داره میگه.
ما قائل به نسل نباشه،
میگه واجب کفایی
نیست،
واجب
کفایی نیست، همین حرف نسل
گردن
همین
نباشه.
واجب نیست
که
واجب
کفایی
اگر
استدلالش خوب باشه دیگه این واجب کفایش مبسط. اما جواهر میگه بر اساس قاعده لطف او استقامت با انسانی، او بر اساس قاعده لطف. حالا این چجور خاصه میشه در یک واجب کفایی مزنی، یعنی برای این که از تو برای این از طرفش هست.
نه من میخوام بگم هر وقت ما هر وقت ببینید یه مثلا اگر اینجور فرض کنیم بگیم ما دو جور واجب کفایی داریم، یه واجب کفایی داریم وقتی میگیم واجب کفایی یعنی بر همه اهل جامعه واجب است کفایتن، مثلا میگیم تبابت واجب است کفایتن، یعنی همه واجب است که برن بالاخره یه عدهشون بر همه واجب است، ولی اگه یه عده رفتن از دیگران ثابت میشه. یه وقت اینه داری میگه، یعنی میگه بر همه واجب است که بگردن قاضی بشن، اگه یه عده رفتن از دیگران کن. این میشه واجب کفایی سراسری. ایشون در مقابل این فرمایشش آقا رو دارم در مقابل میگه نه، این به معنای واجب کفایی سراسری نیست، بلکه برای واجب کفایی برای اون عده‌ای که صلاحیت دارن،
چون نسبی،
یا بگیم واجب کفایی بر کسانی که منصوبه برای این کار میشن، یعنی یک گروه خاصی هستن که واجب، یا واجب کفایی هن اونایی که از طرف امام متولی امر قضا میشن. بنابراین این یه واجب کفایی محدوده،
ویژه‌ای میشه،
یه ویژه‌ای میشه
که جمع بین نسب و وجوب.
آره اینه داره میگه، اینجوری معنا کنید، اشکال داره این حرف
با این حرف نسب و گردن
همه اونایی که واجب کفایی عمومی میگن واجب کفایی به همین معنی خاصی میگن که ایشون داره میگه.
اوناشون قائل به نسب نیستن.
نه اصلا کاری به نسب اینجا نداریم، اصلا واجب کفایی
چون نسبیه میخواد یک معنی خاصی کنه، میگه این نسب هست ولی واجب عینی هم نیست، این واجب کفایی خاصه با این سه تا دلیل مثالی که
زد. حالا من چی دارم عرض میکنم؟ اگه اینجوری معنا کنید اشکال به حرف صاحب جواهر این میشه که آقا تمام واجب کفایی های همینجوره، یعنی اونجا هم که تبابته، یعنی بر اون بچه 6 ساله که واجب نیه، اونها که رفتن درس خوندن تو رشته علوم انسانی قبول شدن، شرایط رو باید جمع آوری کنیم بگیم آقا این عده الان مثلا لب کنکور رسیدن علوم انسان، مثلا نمیتونی بگی تو علوم ریاضی هم واجبه که الان بری تو هم بر تو یا آقا من دیگه رشته من انتخاب کردم من که نیستم، بعد یه محدود میشه، محدود میشه به کسانی که
تو فضای نسب باید بگی، اگر نسب نیست که اصلا بحثی نیست بشه میشه پزشکی میشه، ولی جایی میگه نسبی هست
شما واجبه در واقع صلاحیتش رو داری ولی در این حال نیازمند یه اذنی هست، اینجا میگه اذن امام.
نه من میخوام بگم که همینم گفتن اصلا جایی که ما واجب کفایی میگیم نمیگیم بر همه، بر اونایی که شرایط اصطلاح تصدیشو دارن داریم میگیم، یعنی به صورت طبیعی محدود میشه. حالا یه جا شرایط تصدیش اذن ولی میت، یه جا آب بودن، یه جا یه محدوده خاصی از انسان ها هستن، مثلا اگه یه کسی مرد در یه شهری بر اونی که تو کاناداست که واجب نیست که بلند شه بیاد اینجا اینو میت غسل بده، بر همینا که اینجا هستن، یعنی اون واجب کفایی محدود میشه به شرایط خاص خودش.
توهم به اینه که وقتی نسب شد میشه وجوب عینی، من ابلاغ گرفتم باید قضاوت کنم، توهمش اینه، میگه نه جای داره.
آره اینو فرمایش شما رو فهمیدیم. آره
ایشون داره اینو رد
میکنه. درسته،
اگر شما قائل به نسب نیستی اصلا بحثی نیست، میگه چون من نسبی هستم این وجوب کفایی که گفتن یعنی این،
یعنی این،
یعنی جایی هست که صالحه، جایی هست
مثل
قصد
منی، یعنی
من میگم تمام موارد واجب کفایی این شرایط تو دلش خوابیده.
نه شرط
ولی الازاله که و نهبو مراد هم من الوجوب علال کفایه، میخواد بگه که نه کفایت جای دیگه یه معنای دیگه ای داره، یعنی ایشون فرض ذهنش اینه که وجوب کفایی دو جوره، یه وجوب کفایی سراسری، یه وجوب کفایی بخشی و علل اقلی، این دو تا معنا داره. میگه ما چون نسبی هستیم این اقلیه رو میگیم، ما میگیم آقا همه جا، اونجا هم که گفتن آب همیشه عام، وجوب کفایی عام همین اقلیه منظورشون، نه وجوب کفایی بدون شرط و بدون شرایط و بدون توجه به امور دیگه. هر کدوم شرایط خاص خودشو داره. اگر هم شما قائل به نسب شدی، وجوب کفایی به این معناست.
یعنی
در جایی
که نسبی نیستی
وجود که هایی هستش، همین همین معنا رو داره. یعنی اذن امام باید باشه.
نه
نسب نیستی دیگه، نه اذن امام جائر. یعنی کسی که نمیتونه بیاد بگه من قاضی،
تحکیم چرا دیگه
با نشستم؟ نه به اون که گفتیم جلوگیری از ظلم ظالم نمیکنه، حالا وارد تحکیم نشو. ببین ما میگیم قضاوت وقتی میگیم واجب کفاییه، یعنی چی؟ یعنی شرایط دیگه باید احراز بشه تا واجب بشه. مثلا کسی درس طلبگی نخونده، همین گفتن ها، گفتن کسی درس اجتهادی نخونده، اونم باشه واجبه؟ نمیتونی بگی واجبه، مگر اینکه بگی مقدماتشو بره اول طی کنه، واجبه بخونه تا برسه اینجا، میگه خب اون واجب نیست پس الان، تا قبل از طی مقدمات. الان برش قضاوت واجب نیست، الان برش طی مقدمات واجبه، بنابراین برای این آقا وجوب کفایی نیست. خب حرف درستیه، اصلا وجوب کفایی در همه جا محدود به حدود شرایطشه، همه جا. این گفتن من دارم عرض می‌کنم، همه جا وجوب کفایی محدود به حدود و شرایطشه. حالا میت یه جوره، نمیدونم لازم نیست بگی وجوب کفایی، بگیم آقا یعنی همه، کما که در قصد میت هم نگفتن همه.
حالا میشه اشکال هم کردیم این تطور، ما بگیم وجوب کفایی وجب علل بر همه مکلفین واجب،
نه بعد از شرایط احراز شرایطه.
شرایط چی؟
بله دیگه،
هر
چه بله دیگه، مثلا اگر اذن ولی نباشه غسل میت بر من و تو واجبه؟
نمیگه واجب،
واجب نیست،
نه صحیح نیست. شرط صحت ممکنه قول قائل بشه میگه آقا واجبه وجوبش گردن شما، اما باید شرط صحت
ایب نداره. شما هر جوری اونجا معنا کردید، ما در اون عام هم همینجوری معنا میکنیم، هر زمینه اشکال نداره، دقیق‌تر شما فرمودید، درسته شرط صحته، ما هم اونجا هم همینو میگیم.
اگر جای شرط وجوب بود بله، هم بایستی موضوع واجب بایستی محرج بشه تا وجوبیه، ما حرفی نداریم اونجا که.
به هر حال ما دو تا معنا برای واجب کفایی نداریم که ایشون اینجوری داره تفکیک میکنه، دو تا نداریم، یه چیز همه هر جا گفتن یه جا بیش
اگر من... اونجوری که من معنا کردم
بپرسید ایشون دو تا معنا برای واجب کفایی نداریم،
یه جوری داره میچرخونه کنده که مثلا
ایشون میگه اتفاقا میگه فقط استدلال رو داره رد میکنه با اون تنزیه که میکنه به بحث غسل میت، میخواد بگه کفایی مثل بقیه واجب کفایی هست، کما اینکه اونجا در غسل میت اذن ولی شرطه، اینجا هم در به اصطلاح قضاوت اذن امام شرط، نسب امام شرط.
پس استدلال رو میپذیره در نهایت؟
استدلال اونها رو رد میکنه.
چرا؟
استدلال میپذیره بعد
نه بعد از کما با فرض از عدم نسب، اون یه استدلال کرد نسب، اونو فهمیدیم، این کما داره استدلال اونها رو میپذیره، ایشون داره میگه میپذیره،
نه استدلال اونها رو رد میکنه، این اشکال دوم میگه
حالا سوم میگه. حالا یه تعاملی بکنید تا بعد بریم جلسه بعد.
به نظر من داره سه تا اشکال میکنه بعد اون استدلال.
الصلاة والسلام على محمد.